به نام خدا. سلام، شما شنونده 72 برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در دومین آدینه مهر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزگرد این هفته، بررسی آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی. به همون نسبت که فناوری اطلاعات و توسعه اون توی نظام بانکداری و پرداخت فرصت ایجاد کرده، احتمالاً به همون نسبت چالش و مسئله هم ایجاد کرده. با پیچیده تر شدن شیوه های تخلف و تقلب، صنعت فناوری اطلاعات نیازمند طراحی سیستم هایی با دقت و عمل کرده بالاتره. تخلف و تقلب توی بانکداری شامل انجام فعالیت های بانکی و پرداختی با کارت های بانکی سرقتی، جعل چک، فعالیت های نامتعارف با حساب‌های بانکی اجاره‌ای، انجام تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و موارد متعدد دیگه‌ای هست که هر روز به انواع اونها نیز اضافه میشه. این تازه ابتدای این مسیر جذاب برای کلاهبردارا یا متخلفان حرفه‌ای که با شناسایی نقاط ضعف بانک‌ها تو این حوزه با شیوه‌های مدرن‌تر قدم به این عرصه می‌ذارن و اگه امروز سامانه‌های تشخیص تخلف و تقلب توی بانک‌ها مستقر نشن، احتمالاً در آینده نزدیک بانک‌ها از این ناحیه می‌تونن آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور وارد کنن. اینکه در راستای پاسخ به این نیاز تا کنون رگولاتور و نظام بانکی چه اقداماتی رو انجام دادن و سامانه‌های امنیتی و نظارتی شبکه بانکی تا چه میزان آمادگی شناسایی و برخورد با این تخلفات رو دارن، موضوعیه که در برنامه امروز با حضور آقایان علیرضا عطری فرد، معاون نظارت شرکت کاشف، و علی عباس نژاد، مدیر عامل گروه شرکت‌های کهکشان، اونها رو مرور خواهیم کرد. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان اون در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز، ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی، بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید، موضوعیه که آدونیس به اون افتخار می‌کنه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میزه گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو عصر پرداخت. ممنون که یک جمعه دیگه همراهی می‌کنید ما رو. از مهمانان گرانقدر برنامه هم تشکر می‌کنم. ما هنوز آقای عطری رو متأسفانه نتونستن وارد بشن، یه مشکل فنی دارن. حالا مشکل فنی ایشون رو ما برطرف می‌کنیم، همکاران ما در طرفش هستن که این مشکل حل بشه. من فقط یه توضیح بدم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم. ما این هفته قرار بود خدمت معاون نظارت شرکت شاپرک آقای عباسی هم باشیم، ولی خب به دلیل چی اسمشو بذارم دیگه نمیدونم، واقعا من خودم خسته شدم. شرکت شاپرک مدیر رواتومی داره، دوستان احتمالا میشناسن، آقای صاحب فصول نامیه. این بار چندمه که متاسفانه به دلیل بد هماهنگ کردن ایشون ما دچار مسئله شدیم. روز چهارشنبه ظهر به من اعلام کردن که آقای عباسی تو برنامه میتونه بیاد، در حالی که به نظر میرسه آقای عباسی اعلام کرده من تو برنامه نمیام و همین عدم هماهنگی باعث شد ما پوستر برنامه رو با اسم آقای عباسی بریم. و از اون طرف هم بعدا هر کاری کردیم که آقای عباسی بتونیم خدمتشون باشیم، بنا به ملاحظاتی که ایشون گویا داشتن نتونستیم خدمت آقای عباسی باشیم. و البته که حالا من خواهشم اینه دوستان در حوزه نظارتی تلاششون رو بکنن و بتونن حالا نسبت به پاسخگویی به موضوعاتی که دارن ملاحظات رو کنار بگذارن و پاسخگو باشن نسبت به عملکردی که داشتن و خواهند داشت. خب با آقای عطری رو هم روی خط خودمون داریم. آقای عطری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، لطفاً یه احوالپرسی خدمت شنوندگان بکنید. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر در پنل و همینطور مخاطبین محترم رادیو عصر پرداخت. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفتگوی مفید و کاربردی داشته باشیم در خدمت.
بله قطعا که همینطور خواهد بود، مرسی. بالاخره مشکل شما در دقیقه 90 حل شد. خب آقای عباس نجات از عطاری هم یه احوال پرسی با شنوندگان ما داشته باشید، خدمت شما هستیم.
به نام خدا، روز همگی بخیر. امیدوارم که همه سالم و سلامت و خوش باشن و جمعه خوبی داشته باشید، از کرونا هم به دور باشید و همه اتفاقات خوب برامون بیفته. خیلی ممنونم از جناب علی، از آقای مهندس عطاری و دوستانی که دغدغه امنیت و تقلب توی شبکه بانکی رو دارن. امیدوارم که بتونیم امروز صحبت‌های خوبی داشته باشیم و نتیجه اثر بخشی برای حوزه بانکی کشورمون داشته باشیم.
دقیقا همینطوره. بله دقیقا، حوزه نظارتی و بحث موضوعات کشف تقلب و ماجراهای این روزها کشور رو تو جاهای مختلف دچار مسئله زیادی کرد. انشالله که دوستانی که در حوزه نظارتی مخصوصا، حالا آقای عطاری که امروز خدمتشون هستیم باشون صحبت میکنیم، ولی خب در حوزه شرکت شاپرک میگم من دوباره تاکید بکنم که عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. انشالله که مدیر عامل محترم با این روابط عمومی شاهکار شرکت شاپرک برخوردهای لازم رو بکنن، چون این برای بار چندمه که داره تکرار میشه این موضوع. متاسفانه که دیگه آروم آروم من دارم میرم سمت این که نکنه موضوع رو شخصی کرده این دوست بزرگوار ما. خب بگذاریم از این موضوع، برسیم به برنامه و اولین سوال رو من از خدمت آقای عطاری میپرسم. جناب عطاری لطفاً خواهشم اینه برای ورود به جلسه بفرمایید که اصلا کاشف تو این 5 سال گذشته که شروع به کار کرده، اصلا چرا کاشف اومد توی نظام بانکی قرار گرفت و قرار چه اهدافی رو توی نظام بانکی دنبال بکنه؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که به حال شرکت کاشف رسالت و مأموریتی که بر عهده داره به صورت خلاصه شامل در واقع پایش، جهت‌دهی و ارزشیابی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی است. خب مستحضرید که مقرراتی رو بانک مرکزی با عنوان مقررات ناظر مرکز کاشف تنظیم کرد و ابلاغ کرد و به هر حال مأموریت‌ها و وظایف شرکت کاشف هم در اون مستند تفسیر شده، تعیین شده و ابلاغ شده. ما در شرکت کاشف عمده فعالیت هامون، برنامه های عملیاتی و اجراییمون در چند سالی که از راه اندازی شرکت میگذره معطوف به 3 هدف اصلی بوده. اولین هدفی که در شرکت دنبال میشده ارتقای توانمندی نظام بانکی در پیشگیری از رخدادهای امنیتی بوده و دومین هدف ارتقای قابلیت پشتیبانی و پاسخگویی هماهنگ به تهدیدها و رخدادهای امنیتی و در نهایت هم بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی معطوف به هدف افزایش در واقع توانمندی توان نظارتی شرکت کاشف و البته نظارت پذیری در نظام بانکی بوده و خب در این راستا فعالیت‌ها و اقداماتی هم در سال‌های گذشته داشته.
بسیار هم عالی، متشکرم. خب آقای عباس نجات، ما توی 1 سال گذشته که نگیم، تو چند سال گذشته در خصوص نشت اطلاعات تو سامانه‌های مختلف که من اگه بخوام اسم ببرم از دانشگاه‌ها گرفته، وزارتخونه‌ها گرفته، پلیس راهور و صنایع حمل و نقل، توی اخبار زیاد شنیدیم که اطلاعات هویتی کاربرا متاسفانه عین نقل و نبات همه جا منتشر شد. فکر میکنیم با توجه به این که حالا این ذخیره اطلاعات توی نظام بانکی مثلا اطلاعات هویتی کاربران از محرمانگی خاصی باید برخوردار باشه، این نشر اطلاعات توی ابزارهای دفاعی که ما قراره به واسطه اونها جلوگیری کنیم از تقلب و کلاهبرداری، این باعث نمیشه که ابزارهای دفاعی ما دچار مسئله بشن توی این موضوع. نکته بعدی دیگه این که آیا شبکه بانکی ما در وضعیت موجود اصلا ایمن هست با توجه به این مشکلاتی که متاسفانه به وجود اومده، یا اساسا مشکلی تا الان نداشتیم توی این حوزه؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید من میخوام صحبتم اینجوری شروع بکنم، ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی داره میفته فارغ از شبکه بانکی، چون شبکه بانکی هم یه بخشی از زیرساخت فناوری اطلاعات کشور ماست دیگه و خیلی جدا از بقیه زیرساخت فناوری اطلاعات نیست، همون قدری که به بقیه پرداخته میشه اینجا هم داره بهش پرداخته میشه. ببینیم واقعا چه اتفاقی داره. توضیح اول هم اینه که ببینیم ما دو نوع سوء استفاده توی یکی دو سال گذشته در حوزه امنیت سایبری داشتیم. بحث اول از بین رفتن اویلیبیلیتی و خارج از دسترس شدن سرویس ها و سامانه ها بوده که خب خیلی زیاد داره اتفاق میفته. توی این چند وقت هم نمونه های متعدد دیدیم که بعضن کسب و کارهای بزرگی رو هم دوچار مشکل کرد. مثلا اگر یک سرویس دهنده زیر ساخت ابری دوچار مشکلی میشود، نه تنها اطلاعات خودش دچار مشکل میشه، بلکه تمام زیرساخت‌هایی که به بقیه به عنوان سرویس داده هم دچار مشکل میشه و اونها هم کسب و کارشون دچار مشکل میشه. پس اینجا از دسترس خارج شدن سرویس‌ها و سامانه هاست و عملاً مشکلات بزرگی رو به وجود میاره که واقعا توی یه سال اخیر چند مورد بسیار بسیار جدی داشتیم، در حدی که احتیاج داشته برای این که به استراتژی هامون و به سیاست هامون در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات توجه مجددی. بحث دوم بحث نشت اطلاعات و فروش اطلاعات نشت شده است. خب اینم همینطور که می‌دونید خیلی زیاد اتفاق بوده. شاید توی 7-8 ماه گذشته ما 15 تا نشت بالای 100 هزار رکورد داشتیم. بالای 100 هزار رکورد یعنی ایمپکتش بسیار زیاده. 15 بار تکرار شدنش هم یعنی لایکلیهودش زیاده. ریسک هم میشه ضرب لایکلیهود در ایمپکت. پس عملاً ما ریسک حوزه امنیت سایبریمون و نشت و فروش اطلاعاتمون بسیار بسیار زیاده. حالا شما گفتین تو این اطلاعاتی که داره در نشت میشه بیشتر اشاره کردید به اینکه اطلاعات هویتی. ولی مثلا اینکه فقط این اطلاعات هویتی نیست که داره نشت میشه و به جز اطلاعات هویتی موارد دیگری هم وجود داره که یه مقداری نگرانی ها رو بیشتر میکنه. اطلاعات هویتی شاید شما بگید بله مثلا نمیدونم 7 سال پیش اطلاعات ایرانسل 37.5 میلیون رکورد لیک شد و همه اطلاعات هویتی 37.5 میلیون نفر دارن. حالا با چند تا دیگه هم که بذاریم کنار هم دیگه، من مخصوصا اونایی که گذشته 5 سال گذشته رو با راحتی میگم دیگه، اونایی که لیک شده رو بذاریم کنار هم دیگه، اطلاعات هویتی هم هست. ولی فقط مسئله این نیست. امروز دو اطلاعاتی که لیک میشه و در اختیار بازیگران تهدید قرار میگیره حتی با پرداخت هزینه‌اش، ما اطلاعات دیگری هم میبینیم. مثلا فرض کنید مثل نمونه امضا، مثل برای مثلا جای حقوقی، مثل مجوزهاشون. در مورد افراد حقیقی مثلا فرض بکنید مواردی مثل شماره پلاک ماشین، نوع خودرو، شماره VIN، اینا مسائلی است که یه مقداری نوع حملات آتی بازیگر تهدید رو تغییر میده. یا نمونه های دیگه که باز توی 3-4 ماه اخیر اتفاق افتاده، مثلا برند تلفن همراه، نسخه اندروید، شناسه IMEI دستگاه موبایلی که داره استفاده میشه. ببینید در کنار هم یه قرار گرفتن اینا مسئله رو از یک نشت بسیار فراتر میکنه. اینها ریسک های با هم مرتبط رو ایجاد میکنه و نهایتا ریسکش نمیشه حاصل جمع ریسک های مختلفی که در اثر هر یک نشت به وجود اومده. اینها داره در همدیگه ضرب میشه و این نوع به وجود اومدن ریسک ها در یه بازه زمانی یه سال در کشور ما به نظر من نشان از اون میده که ما به طور کلی به امنیت سایبری توجه کافی نکردیم و این علت رو به وجود میاره.
ببینید آخر کنم میونه صحبتتون، نمونه بانکی هم اگه بخوایم بگیم، من یادم حالا تاریخ دقیق یادم نیست، چند ماه قبل اون این اتفاق مشابهش افتاد، ولی قبلترش یادم یه بانک محترم یه اسمی برن دیگه، حالا دوستان دستگاه ناظر نمیدونم، برای منم جذابه چرا توی این موضوعات هیچ کسی با این اتفاقاتی که میفته نه کسی استعفا میده، نه با کسی برخورد میشه، نه حرکت دیگه اتفاق میفته. یادم یه بانک اطلاعات مشتریانش اومد بیرون، اطلاعات اسمش، فامیلیش، شماره حساب و میزان موجودی و حتی شعبه‌ای که توش حساب داره و میزان موجودیش چقدره، که من برای اینکه سرسنجی بکنم یادم اون موقع 4-5 تا تماسم با یه تعداد از این مشتری‌ها گرفتم، گفتم آقا همچین چیزیه، بندگان خود اصلا گرخیدن، گفتم آقا شما کجا بودین من تو حسابم چقدر پوله، و خب وقتی که اینا رو به قول شما آدرسو، حالا این اسم مشتری کد ملی شماره حسابش هست، آدرسش هم یه جای دیگه در بیاد، میزان موجودی پولش هم که داره اینجا در میاد توی بانکی، بالاخره مباحث مشکلات گروگانگیری و هزار تا واقعه دیگه میتونه اتفاق بیفته. اینجاها دیگه واقعا نمیدونم چرا اغماز میشه، هیچ برخوردی جدی نمیدونم پشت پرده میشه اطلاع رسانی نمیکنن آقایون دستگاه نظارتی، ولی تا این حد دیگه واقعا نوبره. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید فرمایشتون درسته، البته اونی که شما میگید موجودی داره، من موجودی رو ندیده بودم، نمیدونم در مورد کدوم لیکش صحبت کنید، یا شاید اینقدر تعدادش زیاده از خاطرم رفته، ولی برای من موجودی رو یادم نیست. ببینید توی حوزه بانکی هم در کشور ما اینجوریه که خب اول انکار میشه، یعنی اگه نشتی اتفاق افتاده اول اصلا انکار میشه که آقا این اصلا نشت ما نیست، این اطلاعات اطلاعات ما نیست، نه در حوزه بانکی، در سایر حوزه‌ها هم اینطوره. متاسفانه در کشور ما اولین برخورد با مشکلات امنیت سایبری انکاره، انکار میشه که اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاده است و این دیتا اصلا دیتای ما نیست، از سایر لیکیج‌های قبلی یه چیزای سرهم شده و کنار هم دیگه قرار گرفته. داشتیم بعضن اینطوری هم بوده، ولی خیلی هاش اینطوری نیست، تحلیل میشه و نتایج این تحلیل نشون میده که این اطلاعات واقعا وجود دارد و از کنار هم دیگه قرار دادن مسائل قبلی اتفاق میفته. تو حوزه بانکی هم بله اتفاق افتاده، شما شک نکنید که ما موارد متعدد در حوزه بانکی داشتیم که اطلاعات هم کاملا درست بوده، تو بررسی هایی که ما انجام میدیم صحت سنجی اتفاق میفته، قطعا دستگاه های ناظر در حوزه بانکی و سایر دستگاه های ناظر هم همه صحت سنجی میکنن، توی این صحت سنجی ما به اون نتایج میرسیم و بررسی ها نشون میده که اطلاعات دقیق وجود داره و کاملا همین اتفاق هم افتاده. این که چرا آگاهی رسانی نمیشه و توضیح در موردش داده نمیشه، به نظر من یکی از مشکلاتیست که وجود داره، باید حتما این اتفاق بیفته. اولا باید مشخص بشه در دنیای پیشرفته در حوزه امنیت سایبری هر اتفاقی که میفته و مسائل خیلی خاص امنیت ملی نداره، بررسی کامل فنی در موردش میشه و حداقل در اختیار متولیان امن قرار میگیره که به جز بدونن چه اتفاقی افتاده. چرا؟ برای اینکه بتونن lesson learn ازش داشته باشن، بتونن در موردش بهترین درس‌هایی که گرفتن رو مستند و مکتوب بکنن و همه ازش استفاده بکنن در آینده، و در این حال چه بلایی سر اون تیم یا اون گروه یا اون بازیگر تهدیدی که این کار رو انجام داد به وجود اومده، اینم مسئله مهمی است که عملاً بشه رسانه‌ای شدنش باعث میشه که کسی جذب نشه به اینی که این کار انجام بشه و این اتفاق بیفته. و خب در خیلی از کشورهای پیشرفته در حوزه امنیت سایبری و در حوزه امنیت و بحث صیانت و محافظت از داده‌های کاربران وجود داره. من الان تو تکستام دارم میبینم که به جی دی پی آر اشاره کردن آقای پوراعظم، بله باید جی دی پی آر وجود داره، چیزی مثل جی دی پی آر وجود داشته باشه که میدونم در کشور داره بهش فکر میشه و طبیعتاً با نوع قانونای به این شکل که وجود داره، سازمان و مجموعه و کسب و کاری که اون دیتا رو داره نسبت به حفاظت از اون اطلاعات بسیار باید تحت کنترل باشه و قوانین برش حکم کنه که چطوری باید این دیتا رو نگه. بخوام این مبحث رو ببندم، ببینید علت اینکه من گفتم موارد دیگر زیادی داره اتفاق میفته در حوزه غیر بانکی که میتونه بر حوزه بانکی هم اثر داشته باشه به دو دلیله. دلیل اول اینه که خب ما مواردی که جای دیگه داره اتفاق میفته رو ببینیم، از درس آموخته‌هاش استفاده بکنیم و بدونیم ممکن است برای ما هم اتفاق بیفته، چون به هر حال زیرساخت فناوری اطلاعاتی که ما داریم در بانک هم استفاده میکنیم خیلی متفاوت از زیرساخت فناوری اطلاعات در جای دیگه کشورمون است. مسئله اول. مسئله دوم، تمام اطلاعاتی که در نشرهای دیگه مورد نشر قرار میگیره میتونه به منظور اسپیر فیشینگ استفاده بشه. اسپیر فیشینگ چیه؟ اسپیر فیشینگ نوعی از فیشینگی که تارگتده. اگر شما یه ایمیل همینجوری بگیری، یه اس ام اس همینجوری بگیری و یه لینک بهت بده، قطعا بازش نمیکنی، نگاهش نمیکنی. ولی اگر کاملا نسبت به شما سفارشی سازی شده باشه، اسمتون رو نوشته باشه، شماره پلاک ماشینتون رو نوشته باشه، نسبت به موبایلتون یک نکته ای رو داشته باشه، حتی اطلاعات دانشگاهی شما رو داشته باشه، مثلا فرض کنید توی یکی از نشرهایی که اتفاق افتاده معدل دانشگاه، واحدهای گذرانده شده، همه اینا وجود داره، اگر بیاد سپیر فیشینگ بکنه و این رو برای شما شخصی بکنه، احتمال سوء استفاده در تراکنش‌های بانکی و هدایت کاربر به فیشینگ‌های خاص منظوره رو هم قطعا بیشتر خواهد کرد که باید بهش توجه ویژه بشه و بهش حتما فکر بکنه. نهایتا این که به هر حال ما در حوزه بانکی کنترل‌ها خیلی خوبی داریم، ولی آیا این کنترل‌ها کافی است؟ با توجه به تجربیاتی که من در کشورمون دارم میبینم، به نظر من کافی نیست و نگرانی‌های خیلی جدی در این حوزه وجود داره و باید بهش بیشتر پرداخته بشه.
اوکی. حالا تو این حوزه که چه کار باید کرد در ادامه قطعا صحبت خواهیم کرد. من براتون آقای عباس نژاد، اون بانک محترمی که موجودی مشتریانش هم اومده بود بیرون، توی واتساپ اسمشو فرستادم، البته که حالا میگم اینجا دیگه نمیشه اسمشو آورد، ولی خب به هر حال خود اینم موضوعیه که آقای عطاری چرا ما واقعا توی موضوعات آوردن اسم بانکایی که حالا کمکاری میکنن یا اطلاعاتشون به این شکل نش پیدا میکنه، از ابتدا که اسم میاد بیرون، همونطور که آقای عباس نجات گفتن، خیلیاشون دنبال اینن که این موضوع رو انکار کنن. ولی اگر یه جایی مثلا تو تلگرام یه دوست بزرگواری بیاد مثل این آقای جورجندی شروع کنه به اطلاع رسانی کردن، بعد موضوع که باز میشه دیگه جای واسه تکذیبش که نمیذارن، تکذیب نمیکنن، ولی بعدن که آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد، چی کار کردیم، آیا تکرار میشود یا نه، این اصلا صحبتی نمیشه. قبول دارید آقای عطاری این عدم صحبت کردن در مورد این موضوعات و اطلاع رسانی کردن خودش باعث میشه که حداقل نفرات بعدی که شاید این اتفاق بیفته، که متاسفانه همینجوری سلسله وار اینا داره میاد جلو، گویا قرار نیست اینا توی نقطه جمع بشه و تمامی نداره، مثل این که اینجا دلیل خاصی داره یا تری اسامی و نوع برخوردی که با این اتفاق میفته توی نظام بانکی مثلا صحبتی ازش نمیشه، حتی حالا نه نظام بانکی، جاهای دیگه کشورم همینه، تو سازمانه دیگه هم همین اتفاق میفته. مثلا من یادم ثبت احوال اگه یادتون باشه اطلاعات هویتی همه رو متاسفانه به واسطه سی دی بود اگه اشتباه نگم، که توسط یه نفر بین جابجایی از این سازمان به اون سازمان اطلاعات لو رفت، اصلا تاش نگفتن چی شد. البته که یادم با آقای ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات صحبت می‌کردیم، ایشون حتی اعلام کرد که ما رفتیم از زاویه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری شکایت ثبت کردیم تو قوه قضاییه، ولی که نتیجه چی شد متاسفانه اطلاع رسانی نشد. نظر شما چیه تو این موضوعی اثر سال اصلی رو بپرسم از شما؟
خواهش میکنم. ببینید، البته وضعیت این موضوعی که الان مطرح شد و در موردش صحبت شد امروز نسبت به سالیان گذشته خیلی متفاوت شده و ما به اون شدت و حدتی که سابق داشتیم و مخفی کاری که اتفاق میافتاد الان موضوع رو دیگه شاهدش نیستیم. خب ببینید، این اتفاق که وقتی یه حادثه رخ میده نسبت بهش اطلاع رسانی بشه، برای مشتریانی که تحت تأثیر هستن که قطعا این اتفاق میفته، یعنی اینطور نیست که اگر یه اتفاقی داخل یه بانکی بیفته فقط مخفی کاری باشه، نه، جلسات متعدد برگزار میشه. میدونید توی این حوزه غیر از در واقع بانک مرکزی نهادهای دیگه هم هستن که بر اساس تقسیم کار حاکمیتی که اتفاق افتاده رسیدگی به حوادث تو زیر ساختای حیاتی رو اونها هم در واقع وظایفی به عهده دارن و نقش آفرینی میکنن. معمولا از همون ساعت اولیه که حدس و گمان هایی زده میشه همه حضور دارن، پای میزای مشترکی نشستن، دارن کار میکنن رو موضوع، بررسی میکنن عواقب رو و پیامدها رو تحلیل میکنن، راهکارهایی رو انتخاب میکنن که بتونن در واقع عواقب این اتفاقات رو کاهش بدن. به هر حال موضوع اینطور نیستش که ما تنها کاری که شاهد هستیم تو شبکه بانکی وقتی اتفاقی میفته پنهانکاری باشه، نه، قطعا بانکی که اتفاق براش افتاده خیلی بیشتر از من و شما نگران اعتبار خودشه، نگران مشتریان خودشه و اقدام میکنه. حالا باید کم کم در واقع با فرهنگسازی که اتفاق میفته ما بریم به اون سمتی که خب شما میفرمایید، و اون سمت هم یه تبعاتی داره دیگه، مزایایی داره یه معایبی داره. ببینید وقتی ما همین الان تو گزارش دهی رخدادها مشکل داریم، یعنی اینکه خیلی در واقع بانک ها ترغیب نشدن و انگیزه ای ندارن برای اینکه اگه اتفاقی میفته گزارش بدن. خب حالا گزارش میدن، یکی از در واقع مباحث پایه‌ای گزارش دهی و گزارش گیری اینه که این گزارش دهی و گزارش گیری باید توی یه بستر اعتمادی اتفاق بیفته. اگه قرار باشه که گزارشاتی که واصل میشه خیلی سریع رسانه‌ای بشه، به اعتبار بانک صدمه بزنه، اعتماد مشتریان رو از بین ببره، باعث ایجاد پنیک توی جامعه بشه، خب شما خیلی کوتاه فکر بکنید بهش، می‌بینید که عواقب بد و منفیش خیلی بیشتر از عواقب مثبتش میتونه باشه. ولی در مجموع باید در واقع به سمت شفاف سازی رفت، و من اون طرف باید عرض بکنم که واقعا فکر نکنیم اگر اطلاع رسانی نمیشه یا برخی از واقعیت ها مطرح نمیشه این نشانه در واقع بیعملی بانک یا این بیتفاوتی بانک. نه، حداقل توی چند موردی که من خودم درگیرش بودم میدیدم که واقعا همه بانک توی همچین شرایطی، تمامه بدنه بانک، تمام بدنه سازمان هایی که میتونن اثرگذار باشن توی جمع جور کردن اون حادثه درگیر میشن، پای کار میان و کمک میکنن، و فوری هم در واقع راهکارهای انتخاب میشه که اون بخشی از مشتریانی که واقعا تحت تاثیرن، چون میدونید خیلی از این نشرهایی که اتفاق میفته دادهای قدیمی نامعتبر، اینها تو تحلیلای عمیقی که تو بانک اتفاق میفته مشخص میشه. به هر حال از اون بخش اطلاعاتی که افشا شده یه زیرمجموعی واقعا تعدادی از مشتری رو تحت تاثیر قرار میده، همون مشتریان اقداماتی براشون انجام میشه. به هر حال عرضم خلاصه این که درسته که باید به سمت شفاف سازی بریم، تو حوزه امنیت گزارش دهی و حرف زدن از همه چیز به نظرم میتونه یه مخاطراتی رو به همراه داشته باشه، و علیرغم این که به هر حال شفافسازی موضوع خوبیه، به هر حال اگه اتفاقی میفته باید خیلی شفاف در مورد اتفاق صحبت کرد، و من میبینم که تو سالهای اخیر ما یه روند در واقع روبه بهبودی رو تو این حوزه شاهد هست.
درسته. آیا عطلی بند خاله، ما که نمیگیم بیان اطلاع رسانی توی چیز بکنن، قرار رسانه بکنن، که همونطور که میگید قطعا میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه اگه قرار باشه هر خبری رو تو رسانه منتشر کرد. ولی مثلا من نمونه میگم، چند ماه پیش اینترنت بانک ها اگر اشتباه نگم یه رخداد فیشینگ براشون اتفاق افتاد و اونجا از یه بانکی شروع شد دیگه. من متاسفانه من نمیتونم اسم بیارم، اگه شما میخواید اسم بیارید هیچ منعی وجود نداره، من از این حیث که بالاخره برند تجاری بانک هم هست، البته دوست دارم بیارم، ولی از اونجایی که خود دوستان نظارتی تو این موضوعات ورود نمیکنن به همین علت ما هم حرفی نمیزنیم. ولی در این حال از یه بانکی فیشینگ شروع شد رو اینترنت بانک ها، و اون و سلسله وار بانک های بعدی رو هم دوچار مسئله کرد دقیقاً با همون روش. بانک اولی که این اتفاق افتاد تو زاویه اول همونطور که میگید همه سریع بسیج میشن که مشکل رو حل کنن، ولی نمیان حالا به کاشف یا بانک های دیگه اعلام کنن آقا ما یه اتفاق اینفورمی افتاد، برامون یه مسیر اینجوری اتفاقی داره میفته، یکی داره نفوذ میکنه، سریع شما هم بیاید خودتون رو آداپته کنید. حتی تجربیات خودشون رو اینجوری که من صحبت کردم با دوستان در اختیار بانک بعدی قرار نمیدن که ما با چه روشی اینو تونستیم برطرفش کنیم. اینجا اصلا توی کاشف های اثری داریم همچین چیزی که مثلا همچین مرکزی که بانک ها، حالا نونه ای من بگم، ببین اون بحث رقابت و مباحث حالا تجاری که برای بانک ها هست خب قاعدتا خوشایند نیست اتفاقی، ولی نونه ایم که میتونن این رخدادها رو به هم دیگه اطلاع رسانی کنن، حالا خود چه مستقیم نه به کاشف و کاشف از یه طریق دیگری. بفرمایید.
جای افتاده واقعیت اینه که ما اگر بخوایم پاسخگویی مؤثری به تهدیدات و آسیب پذیری و رخدادها داشته باشیم، راهی جز در واقع جلب مشارکت و به اشتراک گذاری اطلاعات و اینجور چیزا نده. یعنی قاعدتا یکی از استراتژی‌های ما باید همین اینفورمیشن شیرینگ باشه، چون حقیقتا باعث میشه که ما بتونیم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده بکنیم و خیلی سریع پاسخ بدیم قبل از اینکه به فرمایش شما بقیه بانک‌ها هم مبتلا بشن تو حوادث. ببینید واقعیت اینه که توی مسیری هستیم که داره عرض می‌کنم این فضا و این ظرفیت داره ایجاد میشه و روز به روز داره بهتر میشه. مثلا در رابطه با فیشینگ‌ها واقعا اینطوری بود، یعنی بانک‌ها گزارش دادن، نه تنها بانک‌ها گزارش دادن، به هر حال شرکت کاشف همکاری‌ها و تعاملاتی رو با در واقع سایر نهادهای امنیتی و به هر حال انتظامی و حقوقی داره. اونها هم در واقع وقتی همچین اتفاقی تو بانک‌ها میفته مشتریان به عنوان شاکی مراجعه میکنن بهشون، گزارش میدن به شرکت کاشف و شرکت کاشف هم در قالب هشدارهایی که تهیه میکنه و موضوع رو تحلیل میکنه، راهکارهایی رو براش در واقع تعیین میکنه، این هشدارها رو در اختیار همه بانک‌ها قرار میده. بعضا هم در واقع جلساتی تشکیل میشه خیلی فوری با نمایندگانی که در حوزه امنیت شرکت کاشف شناسایی کرده، با اونها موضوع بررسی میشه، راهکار در میاد، راهکار در واقع در قالب هشدار در اختیار همه بانک‌ها قرار میگیره و بعضا هم در واقع هشدار دادن هم کفایت نمیکنه. یه جاهایی لازم مثلا در همین موضوع اینترنت بانک ها لازم بود که در واقع پیاده سازی کنترل های لازم مورد پیگیری قرار بگیره. تک تک اینترنت بانک ها با متولیانشون در واقع جلساتی برگزار شد، تست های انجام شد تا زمانی که مطمئن شدیم که اون اقدامات اولیه و لازم انجام شده. ببینید من با فرمایش شما کاملا موافقم، ما راهی هم جز این نداریم، داریم حرکت میکنیم به سمتش و الحمدلله حالا دوستان بانکی که حضور دارن میتونن در رابطه با انواع هشدارهایی که روزانه داره براشون ارسال میشه، آسیب پذیری ها، تهدیداتی که در واقع تحلیل میشن و اطلاعات این تحلیل ها به اشتراک گذاشته میشه بین بانک ها، اینجا در واقع اظهار نظر بکنن. امیدواریم که این مسیری که داریم طی میکنیم هم سرعت توش در واقع افزایش پیدا بکنه، هم با همکاری و تعاملی که بین شبکه بانکی و بازیگران شبکه بانکی وجود داره بتونیم کمک بکنیم زودتر به اون چشمانداز ایدئالی که شما میفرمایید برسیم
انشالله. البته این چشمانداز ایدئال رئیس همچین خیلی چیز خارق‌العاده‌ای نیست که بگیم الان توی قرن 21 که همه دنیا میگم توی اخبار خارجی هم توی عباس نجادم گفتم به جز مشکلات رو میگن اسم شرکت رو میارن، حالا چون برای ما مهم نیست قاعدتاً که چه برخوردی با اون شرکت ها میشود یا نمیشود، اون حالا جای سال دیگر است که احتمالاً اونجا برخورد هایی هم میشه، ولی در این حال به نظرم این حق مردمه که بدونن اگر بانکی داره کمکاری میکنه یا نقطه ضعفی داره بالاخره منابع مالیشون رو تو اون بانک نذارن. این به عنوان یه حق برای همه به نظر میرسه که جایزه. خب آقای عطاری من برسیم به موضوع جذاب کشف تقلب و پولشویی. من خواهشم اینه که بفرمایید شرکت کاشف توی این دو حوزه کشف تقلب و پولشویی تو نظام بانکی چه نقشی رو به عهده گرفته؟ خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من شما خدمت شما که خب شما مستحضرید. عمده در واقع فعالیت های شرکت کاشف تو سالهای گذشته متمرکز بوده در حوزه امنیت اطلاعات. و اخیراً در واقع تقریبا از نیمه سال گذشته حسب مأموریت هایی که معاونت فناوری نوین بانک مرکزی را عهده کاشف گذاشت، فعالیت ها و اقداماتی رو توی این حوزه به شرکت کاشف سپرد. بنابراین ما هم در واقع توی این حوزه با جهتگیری که بانک مرکزی مشخص کرده بود، سناریوهای مشخصی که به هر حال به نظر می رسید که آسیب جدی‌تری دارن به شبکه می زنن، کار رو آغاز کردیم در حوزه‌های مختلف. ما هم در واقع تلاش می‌کنیم که در فضای تنظیمگری، تدوین الزامات، ضوابط اجرایی و مقررات در واقع کمک بکنیم به بانک مرکزی، و از طرفی هم در واقع عرض کردم با ایجاد حلقه‌های اعتماد و مشارکت بتونیم جلب مشارکت داشته باشیم از همه دستندرکاران، بازیگران، چه در اون بخشی چه بین بخشی، که بشه در واقع انشالله توی این حوزه گام‌های خوبی هم برداشت. کنارش در واقع خب فناوری‌های لازم برای اینکه ما بتونیم نظارت داده محور و هوشمند داشته باشیم روی موارد سوء استفاده از ابزارهای بانکی و تقلب‌هایی که میتونه شکل بگیره تو دستور کار شرکت کاشف بوده و ادامه داره. به هر حال تو این حوزه اگر فرصت شد باز هم صحبت خواهیم کرد، هم در حوزه آموزش، هم در حوزه هوشمندسازی روش‌های نظارتیمون، هم در حوزه در واقع تنظیمگری و هم در حوزه در واقع جلب مشارکت بازیگران، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای درون بخشی و بین بخشی اقداماتی رو در دستور کار داره شرکت کاشف که بخشیش در واقع آغاز شده، بخشش هم تعهدی شده که در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
درسته. آیا اثری فقط نکته که باقی میمونه، من واقعیتش وقتی صحبت از کاشف میشد تا اینجای کار تو ذهنم این بود که کاشف اومده که تو حوزه امنیت و تقلب پولشویی کار بکنه. اینکه حالا رسیدیم به این نقطه که جدیدن شما تو حوزه کشف و تقلب دارید ورود میکنید، برای خودم حالا سوال شد آیا این علتش به این برمیگشت که مثلا میگم شرکت خدمات شاپرک خودشون مستقلا اگر اشتباه نگم نرم افزارهای فراد دیتکشن رو دارند و هر کدوم به تنهایی و به صورت مجزا دارن رو شبکه نظارتهای خودشون رو انجام میدن، درسته؟
بله درسته. این عرض بنده در رابطه با شرکت کاشف بود. شما میدونید که این موضوع در بانک مرکزی و بقیه شرکت های حاکمیتی متعلق بانک مرکزی مسبوق به سابقه است. به هر حال سویچ های تبادل پیام مرکزی که وجود دارن بعضا در واقع مسلح شدن به ابزارهای لازم برای تشخیص تقلب و دارن کار خودشون رو انجام میدن و این مربوط به این سابقه ای که عرض کردم به شما نیست. ما در واقع کار رو اخیراً آغاز کردیم و در واقع توی این مسیر هم سعی کردیم که سرعت بدیم، از همه ظرفیت‌های موجود استفاده بکنیم، بتونیم انشالله هم به بانک‌ها کمک بکنیم هم به بانک مرکزی که بتونه مقابله مؤثری تو این حوزه داشته باشه. درست میفرمایید، مسبوق به سابقه بودنش در بانک مرکزی قطعی است. اون چی که من عرض کردم صرفا مرتبط با شرکت کاشف.
چرا الان رسیده بانک مرکزی که شرکت کاشف رو هم درگیر این موضوع بکنه؟ علت مشخصی داشت؟ از اگر فکر میکنم از نظر تکنیکال درستش اینه که یه نهاد مستقل بیاد بحث نظارت و کشف تقلب و موضوعات این چنینی رو دنبال بکنه. بعد مثلا میگم به عنوان مثال وقتی خدمات و شرکت شاپرک خودشون مجری یه شبکه دو تا شبکه حاکمیتی هستن، چنانچه اونجا رخ دادی هم اتفاق بیفته از سمت خود این عزیزان دو تا شرکت، چون مجری هستن و خودشون هم ناظر و قاعدتا خب یه مقدار تداخل منافع داره، بهتر به نظر میرسه که یه شرکت دیگری حالا کاشف که داره ورود میکنه جداگونه حتی به اینها هم نظارت بکنه. حالا درسته که این شرکت حاکمیتی هستن ولی خب بالاخره مجری هستن تو این حوزه. توی برنامه‌ای که در دست دارید حالا دست بفرمایید که قرار هست در آینده چیکار بکنید روی نظام بانکیش، چون یه نامه‌ای رو هم آقای محرمیان زد به نظام بانکی فکر کنم چند ماه پیش، فکر کنم کاراش هم کاشف انجام داد که بانک‌ها رو ملزم کردن نسبت به اینکه سامانه‌های کشف تقلب و فراد دیتکشن و امثال هم رو توی بانک‌های خودشون با یه سری استانداردها و پروتکل‌هایی که پیشنهاد شده بود اینا رو هر چه زودتر پیاده سازی بکنن بانک‌ها. اونجا هم اگه بگی تو اون نامه آیا پیگیری کردید که بانک‌ها چه کردن؟ چون از رگولاتور توقع فقط این نیستش که هشدار بده، قاعدتا بحث نظارت یکی از مهمترین ارکان رگولاتور، حالا سیاست گذاری بکنه در کنار اون مهمتر از سیاست گذاری نظارتش هست. تو این حوزه در خصوص اون نامه مشخص هم اگر بگید که خروجی اون نامه چی شد، اصلا ددلاین خاصی گذاشتید برای این ماجرا که مشخصا بانک ها تا این تایم باید خودشون رو آداپته کنن و اگر کم و کاستی دارن خودشون رو تشمیل بکنن، تو این حوزه هم توضیح بدید ممنون میشم.
حتما، درست میفرمایید. ببینید ما که اکوسیستم بانکی و پرداختی که داریم به هر حال همه بازیگرها هر کدومشون به نوبه خودشون باید نقش آفرینی خودشون رو داشته باشن. برخی از حوزه‌ها هم هست که به نظر بانک مرکزی اومده که کاشف میتونه دوش نقش آفرینی بهتری داشته باشه، از جمله تنظیم مقررات، نظارت بر حسن اجرای مقررات، آموزش‌ها، عرض کنم خدمتتون که کمک به تدوین سیاست‌ها و اهداف کلان، اینها مواردی هستن، ایجاد هماهنگی‌ها و همکاری‌ها، ایجاد حلقه‌های مشارکت و اعتماد، اینها مواردی بودن که به نظر میرسید که یک شرکت دیگری مثل کاشف میتونه توش مفید باشه و بهتر عمل بکنه. خب این برنامه شروع شده، یعنی در واقع حالا با کمی در واقع فاصله، چون میدونید بالاخره شرکت قدم و شرکت مختصر شاپرک در واقع شرکت هایی هستن که از قدیم در این حوزه فعالیت هایی داشتن، ما هم داریم در تلاش میکنیم که اون بخشی از در واقع فعالیت هایی که به نوعی مخفول باقی مونده بوده بر عهده بگیریم و کمک بکنیم به این جریانی که در واقع داره اتفاق میفته. عرض کردم خدمت شما، ما تقریبا از مرداد ماه سال گذشته که کار رو آغاز کردیم، ابتدای هم تلاش کردیم که وضعیت مدیریت مخاطرات تقلب و سوء استفاده از ابزارهای بانکی رو در شبکه بانکی شناسایی بکنیم. به هر حال گزارشات مختلفی از بانک‌ها دریافت شد، جلسات مختلفی با کارشناسان بانکی برقرار شد و تقریبا به یه شناخت نسبی نسبت به وضعیت موجود رسیدیم. کنار این احتیاج داشتیم که جلب مشارکت بازیگرای داخلی و در واقع بازیگرای بیرونی رو تو این موضوع داشته باشیم. بنابراین شبکه‌ای از نمایندگان بانک‌ها تو این حوزه شکل گرفت. جلسات در قالب کارگروه‌های مختلف، چه مدیریتی چه کارشناسی، برگزار شده و در حال برگزاریه. ما تو این جلسات بیشتر دنبال این هستیم که بتونیم تجارب و عرض کنم خدمتتون که داده‌ها رو بین در واقع بانک‌ها به اشتراک بگذاریم و اگر واقعا ظرفیتی وجود داره تو این حوزه، تو یه بانک خاص، دو تا بانک خاص، بتونیم اون ظرفیت‌ها رو ازش استفاده بکنیم. تجارب و داده‌ها به اشتراک گذاریش به نظر ما خیلی میتونه مفید باشه. اینا اقداماتیه که شروع شده و داره انجام میشه. بین در واقع نهادی هم موضوعی بوده که خب خیلی مورد توجه شرکت کاشف بوده. ببینید خیلی از در واقع اتفاقاتی که میفته پاسخگویی اثر بخش بهش احتیاج به هماهنگی با نهادهای برون بخشی داره. حوزه قضایی، حوزه انتظامی، برخی از حوزه‌های امنیتی باید در واقع ارتباطات لازم با اینها شکل می‌گرفته، فرآیندهای کاری بین ما و اونها در واقع تنظیم می‌شده، تصویب می‌شده که خب بخشیش تا الان اتفاق افتاده، بخشیش هم در واقع در دست پیگیری است. همچنان ما دنبال این هستیم که مثل اتفاقی که برای در واقع تو حوزه امنیت سایبری افتاد، در این حوزه هم نقش پنجره واحد رو تو شبکه بانکی انشالله بتونیم اجرا بکنیم، تسهیل کنیم ارتباط بین بازیگران رو، تسهیل کنیم هم اجرای در واقع مقررات داخل بانک ها و هم در واقع تسهیل بکنیم اون فرایند تنظیمگری بانک مرکزی رو. کنارش همونطور که شما هم فرمودید، دنبال این هستیم که با ایجاد زیر ساختای لازم، اون موضوع نظارت داده محور و هوشمندی که همیشه مد نظر بانک مرکزی بوده توی این مدت در واقع یک سال اخیر رو انشالله بتونیم محقق بکنیم. گام های برداشتیم به خصوص در خصوص سناریوهای سوء استفاده ای که اخیراً خب به شدت تحت تاثیر قرار داده شبکه رو. خب کارهای زیادی انجام شد، جلسات متعددی برگزار شد، ساعت‌ها کار کارشناسی روی این حوزه با کمک بقیه بازیگران، همه پی اس پی ها، همه در واقع بانک ها، برگزاری این جلسات، استفاده از تجاربی که توی بدنه در واقع شبکه بانکی و پرداخت ایجاد شد، در نهایت تحلیل سناریوهای تعیین راهکارها، کمک به پی اس پی ها و بانک ها برای اجرای این راهکارها، از جمله کارهایی بوده که اتفاق افتاده.
درسته. آیا اثری از این بخش مقدار طولانی شد، ولی برای که کامل ببندیمش من آخر نکترم میپرسم شما خلاصه توضیح بدید ممنون میشم. ببینید الان شاپرک و شتاب خودشون نرم افزارای کشف تقلب و امثال هم رو دارن، تو شبکه بانکی هم که بانک مرکزی ابلاغ کرده بانک‌ها خودشون اقدامات لازم انجام بدن دست و برن به سمت اینکه حالا مباحث پولشویی و کشف تقلب رو مشخصا نظارت بکنن. آیا ما در وضعیت کنونی حالا توی شتاب شاپرک بخشی از تراکنش‌های بانکی که بخش عمده‌ای هم هست اونجا میاد توی نظام بانکی میچرخه و دوستان در بانک مرکزی میتوانن به واسطه شتاب شاپرکی نظارت‌هایی رو داشته باشن، ولی توی تراکنش‌های درون بانکی آیا الان دسترسی وجود داره از سمت بانک ها که حالا کاشف یا جای دیگری در بانک مرکزی نظارت درون بانکی هم داشته باشن؟ چون بالاخره مثلا میگم یه بانکی یا یک کارمند بانکی اگر قرار باشه تو یه پول کثیفی رو از بیرون بیارن و اصلا همون پولشویی رو انجام بدن، با انجام گردش پول توی همون بانک مشخص از یه حساب به چند حساب دیگر میتونه این پول تمیز بشه بیاد بیرون. اینجا اگه نظارت رگولاتور نباشه به نظر میرسه که کار یه مقدار سخت میشه. الان ما داریم دسترسی در اون بانکی رو توی نظام بانکی که رگولاتور دسترسی داشته باشه و چک بکنه یا نه، یا فقط همون تعداد ترکنش که میاد توی شتاب شاپرک مورد رصد قرار میگیره؟
ببینید الان حداقل در مورد وضعیت فعلی اگر بخوایم صحبت بکنیم، اون دسترسی که وجود داره عمدتا روی تبادلات بین بانکی است که البته شما میدونید این تبادلات کوچکی هم نیستن و جرایم سازمان یافته، سوء استفاده سازمان یافته بیشتر از این که معطوف به یک بانک خاص باشه، معطوف به کل شبکه است. چون اون کسب و کار غیر مشروع هیچ وقت خودشو محدود به مشتریای یه بانک، دوتا بانک نمی‌کنه. ما به هر حال فعلا در واقع مبنامون در واقع تبادلات بین بانکی است. اون چه که ما داریم انجام میدیم، اون چه که بانک مرکزی داره انجام میده در حوزه عملیات، به هیچ عنوان نافی مسئولیت بانک‌ها نیست و ما نباید یه طوری عمل بکنیم که پاسخگویی رو از بانک ها سلب بکنیم. بانک ها حسب در واقع مقرراتی که براشون نازل هست، چه از سمت ریگولاتوری خودشون، چه از سمت در واقع قوانین کشوری مثل آیین نامه ماده 14 قانون مرزبانی و پولشویی، موظفن که تو این حوزه فعالانه حضور داشته باشن، اقدامات لازم رو انجام بدن. ما الان در واقع بیشتر در واقع نظارتمون در رابطه با داده‌های درون بانکی و تبادلات درون بانکی عمدتا در قالب ممیزی میدانیه و در واقع نظارت‌های هوشمند و داده محورمون هم بیشتر متمرکز روی تبادلات بین بانکی است.
به نظر میرسه آقای عطاری این رو هم جدی بگید، بالاخره اینکه بانک‌ها موظفن که رعایت بکنن، بله خب موظفن، ولی اگه بانکی نکرد با نظارت‌های میدانی که کار سختیه بشه کشفش کرد این اتفاق میفته یا نه. فکر می‌کنم اینجا هم رگولاتور، حالا از آقای عباس نجات می‌پرسم تو دنیا اصلا همچی چیز روال هست یا نه، ایشون باز از تجربیات خودشون بگنم بعد این سال با... اگه نکته‌ای دارید بگید.
من عرض می‌کنم بعد در واقع آقای عباس شدم بشنوین فرمایششون رو. ببینید ما در واقع داریم گزارش می‌گیریم از بانک‌ها و قطعا هم در واقع بانک‌ها موظفشن که گزارش‌دهی داشته باشن تو این.
اگه گزارش رو اشتباه دادن تکلیفی‌های عطاری، من موضوع اینه.
ببینید بانک باید پاسخگو باشه در قبال در واقع گزارش اشتباهی که داره داده میشه.
شما چجوری میتونید کشفش کنید که اشتباهه؟ بس همینه، بس نظارت اگر باشه یه مقدار این کار. حالا بگید توضیح دارید بگید.
بله ببینید تو سال‌های گذشته به هر حال این که در واقع بانک مرکزی بتونه داده‌هایی از درون بانک هم داشته باشه بحث بوده که دنبال شده و الان هم وضعیت نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتره. یعنی ما خیلی از داده‌هایی که سابقا در واقع فقط داخل بانک ها وجود داشت رو الان بانک مرکزی هم بهش دسترسی داره و میتونه در واقع روش نظارت داشته باشه و تو نظارت‌های داده محور خودش ازش استفاده بکنه. این کاریه که در واقع مدت‌ها پیش شروع شده، داره انجام میشه و ادامه هم خواهد داشت. ولی به هر حال شما میدونید دیگه، به هر حال توی این حوزه قواعد تشویقی و تنبیهی موجود اجازه نمیده، نباید اجازه بده که در واقع موضوعی مخفی باقی بمونه. ممیزی های میدانی هم میتونه توی در واقع شناسایی این موارد و تخلفات که احتمالاً مخفیه کمک بکنه. به هر حال در بلند مدت قاعدتاً در واقع سیستم های فراد دیتکشنی که بانک ها دارن، سیستم های نظارتی که دارن، باید با سیستم بانک مرکزی در واقع یک پارچه بشه، گزارشات به صورت آنلاین ارسال بشه، این گزارشات در واقع داخل در واقع مرکزی که بانک مرکزی ایجاد میکنه اونجا تحلیل بشه، پیامدهاش روی بقیه بانک ها تحلیل بشه، اگر احتیاج هستش که اطلاعاتی با بقیه نهادها به اشتراک گذاشته بشه به اشتراک گذاشته بشه. و این جور موارد مواردیه که به هر حال در دستور کار و انجام میشه. شاید به هر حال ببینید آیا افتاده ما باید فکر کنیم الان تو چه وضعیتی هستیم و گام به گام بریم به سمتی که در واقع مطلوب هست. فکر نمی کنم در واقع انتظار این باشه که امروز تو وضعیتی که ما داریم توی شبکه بانکی حرف از اتفاقاتی بزنیم که هم در واقع زمان زیادتری براش در واقع باید صرف بشه، هماهنگی‌های بیشتری باید در واقع براش صرف بشه، قوانین و مقررات باید تغییرات بعضن عمده‌ای داشته باشن. به هر حال ما تلاشمون اینه اون اقداماتی که اولویت بیشتری داره، تاثیرگذاری بیشتری داره، به سرعت میتونه در واقع تحریزی بشه، اجرا بشه رو تو دستور کار قرار بدیم. قطعا هم بانک مرکزی برای آینده این مسیر تا رسیدن به اون نقطه مطلوب برنامه خواهد داشت و با کمک بانک‌های موجود جلو خواهد رفت.
آره این نکته به نظر میسه حالا قطعا که بانک مرکزی بی تفاوت نسبت به این موضوعات نیست و این گام هایی که باید برداره به نظرم باید خیلی سریع‌تر اتفاق بیفته. آیا اثری فقط توقع ما اینه که امروز داریم صحبت از بانک دیجیتال میکنیم توی کشور، خب بانک اگه دیجیتال بشه رگولاتور هم باید دیجیتال بشه دیگه. این سرعت عمله، حالا اگر من میدونم یکی از مشکلات بانک مرکزی کمبود نیروی انسانیشه توی جاهایی، اینها داره آسیب میزنه، آقایون باید به این فکر کنن که بتونن ساختارشون رو تغییر بدن، فرآیندهای خودشون رو تغییر بدن، بالاخره با فناوری خودشون رو همگام کنن که اینجوری نشه که حالا در وضعیت موجود هنوز به نمیدونم اسمشو بذارم آیا عباس نژاد، اینا یه چیزای اولیه است آیا در نظام بانکی دنیا، یعنی یه پیش نیازی که اینا رو اول باید داشت در حوزه رگولاتور، یا اینکه نه اصلا رگولاتور آروم آروم به خودشو به اینها تشخیص بکنه. آیا عباس نژاد، حالا من میگم آقای عباس نژاد، آیا عباس نژاد عذرخواهی میکنم، آیا عباس نژاد لطفا بفرمایید در کشورهای مدرن و پیشرفته با سیستم‌های بانکی کارآمدی که الان اونجا هست، آیا میتونیم بگیم یکی از ارکان و موفقیت در حوزه امنیت بانکی رگولاتوره و نقش رگولاتور تو این حوزه امنیت سایبری و عدم سوء استفاده از ابزارهای بانکی مبتنی بر فناوری چقدر میتونه الان جدی باشه؟ آیا ما تو کشور خودمون رگولاتور تو این حوزه نقششه و به خوبی ایفا کرده یا نه؟ خدمت شما هستیم.
آقای عطایی توضیحات خیلی زیادی دادن در دفاع از رگولاتور و خب ایشون به هر حال تو رگولاتور هم باید دفاع بکنن از رگولاتور دیگه، ولی من فکر میکنم که ببینید به هر حال اینجوری هم نیست که رگولاتور هرچه آروم پیش رفت تهدیدات هم آروم پیش برود. مسئله اینه که رگولاتور باید با سرعت تهدیداتی که اتفاق داره میفته سرعت خودش رو تنظیم بکنه. امروز تو دنیای امنیت سایبری نوع تهدیدات و سرعت تهدیدات جدید اینقدر زیاد شده که رگولاتور هم باید با همین سرعت کار خودش رو جلو ببره و خودش رو تغییر بده، و ما در دنیایی هستیم که به طور کلی این شکلی داره کار میکنه و مجبورن همه رگولاتورها مدلشون رو تغییر بدن، پیوت بکنن و بر اساس نوع تهدیدی که داره اتفاق میفته برنج. دو تا بحث، حالا بحث امنیت سایبری و بحث تقلب و موارد مشابه کنار همدیگه اینجا قرار گرفته، به هر حال به همدیگه هم بسیار مرتبط. من یه مثال بزنم در مورد مدلی که رگولاتورهای دیگه دنیا نگاه میکنن. مالزی یه کشوری که از نظر بانکداری یه مقداری به هر حال به ما نزدیک است، ما میتونیم نگاه بکنیم ببینیم چیکار داره میکنه و چه اتفاقاتی داره میفته و ببینیم که اونا ریسک منیجمنت تو حوزه تکنولوژی رو، اگه همه اینا رو زیر مجموعه ریسک بدونیم، ریسک منیجمنت تو حوزه تکنولوژی رو چطوری بهش نگاه میکنه، ما چطوری بهش نگاه میکنیم. و مسئله بعدی اینه که رگولاتور چطوری آدیت میکنه همه انتیتی هایی که در حوزه تکنولوژی در حوزه بانکی دارن کار میکنن. من فکر میکنم ما در این مورد بسیار بسیار کند عمل میکنیم و بسیار با آرامش عمل میکنیم و صرفا منتظریم یه اتفاقی بیفته بعد کشفش بکنیم. ببینید نگاه دیتکتیو و نگاه کشف کردن مشکلات مختلفی که وجود داره امروز خیلی جواب نمیده، چون ممکنه دامنه ایجاد مشکل و ایمپکتش انقدر زیاد باشه که صدمه های بزرگی به سیستم بانکی بزنه. پس باید یه بخش عمده ای از نگاهمون رو بیاریم پریونتیو بکنیم، یعنی اصلا اساساً نذاریم اون مشکل به وجود بیاد. چندین ساله که توی بانک مرکزی مالزی داکیومنتی وجود داره به اسم Risk Management in Technology یا RMIT که در حقیقت داره میگه که من بانک‌های مختلفی که وجود داره این کارا رو ازشون میخوام و اینطوری آدیتشون میکنم در آینده، و بعدم میگه من نتایج آدیتم رو اونجایی که لازمه شیر میکنم که نهادهای ناظر دیگه هم ببینن که چه اتفاقی داره. تو کشورهای دیگه، من الان مالزی رو مثال زدم به خاطر اینکه بانکداری اسلامی داره و میگم این نزدیک ما، تو کشورهای دیگه پیشرفته در حوزه بانکی، حتی کشور همسایه خودمون هم همین اتفاق داره میفته. یعنی رگولاتور یک مدلی دارد برای اینکه آدیت بکنه ببینه این کاری که گفته خوب داره انجام میشه. حالا آیا اینی که اون کاری که داره بانک مرکزی انجام میده کافیه یا نه، شاید من خیلی آگاه نباشم در مورد کل کارهایی که بانک مرکزی داره انجام میده یا رگولاتور به طور کلی داره انجام میده. ولی دو تا کار اخیر انجام داده بانک مرکزی که من همین دو تا رو براتون توضیح بدم و و بگم چه ارتباطی با هم دیاره بچه مسائل. یکی یه نامه‌ای بوده که آقای محرمیان زده که احتمالاً کاشف هم همراهش بوده برای اینکه این اتفاق میفته، که در مورد مدیریت مخاطرات تقلب و سوء استفاده از ابزارهای بانکی که یه سری توضیح داده که ما متصوریم این کارا انجام بشه. یکی از اون کارهایی هم که قرار بوده انجام بشه اینه که یه سامانه‌ای تولید بشه، در یه سامانه مستقر بشه در کلیه بانک‌ها که بتونه الگوهای رفتاری نامتعارف رو دیتکت بکنه، حتی مسائل امنیت شبکه‌ای یا امنیتی مثل موقعیت مکانی و آی پی و مشتری غیر متعارف و نمیدونم آلودگی به بد افزار و موارد مشابه رو هم بتونه دیتکت بکنه، و این سامانه ها در یه نقطه متمرکزی هم با هم دیگه صحبت بکنن که احتمالاً جاش اونجاییست که در کاشفه یا به هر حال یه جایی در بانک مرکزی است که اینا به هم دیگه وصل بشن و اینفورمیشن شیرینگشون اتفاق بیفته. و در همون نامه هم به بانک‌ها حد اکثر تا تاریخ 30/10 فرصت داده که برنامه اجرایی و طراحی پیاده‌سازیشون اعلام بکنه. خب به هر حال از اون موقع تا الان فکر می‌کنم که یه حدود مثلا 8-9 ماه گذشته و حتما باید یه اتفاقی افتاده باشه دیگه. بعد از 8-9 ماه چه تغییری اتفاق افتاد، چه بهبودی حاصل شد، این مسئله مهمی است و به نظر من باید بیشتر آدیت بشه، بیشتر ازشون خواسته بشه. این یه مستند بوده از بانک مرکزی.
مستند آقای عباس نژاد 30/10/1399 دیگه، درسته؟
بله بله، 30/10/1399 این نامه ارسال شده برای بانک‌ها، برای مدیر عامل بانک‌ها که گفته آقا بعد این کارا رو انجام بدید. جزئیات هم داره ها، یعنی معلومه دقیقاً چی می‌خواد. اینجوری نیستش که
گفته تا 30/10 این کارا رو انجام بدید، نه اینکه اون تاریخ ارسال شده، گفته تا این تاریخ کاراتون.
بله همینطوره، من اگه اونجوری گفتم کاملا تصحیح میکنم که گفته تا 30 اینا رو بده. نامه رو یادم نیست که زده، ولی برای تو اون تاریخ فرصت داده برای اینکه این کارا رو انجام بدید، حداقل برنامه‌تون رو بدید. نسبت به اینکه برنامه دادن برنامه باید یه خروجیای وجود داشته باشه ازش دیگه، یعنی باید اوضاع احوال یه مقداری در این حوزه بهتر شده، ولی آیا این پیشرفته ما پیشرفت کافی است یا باید سرعتمون رو بیشتر بکنیم؟ ببینید ترند اتفاقاتی که داره میفته، انواع حملاتی که داره اتفاق میفته، انواع سوء استفاده‌ای که داره اتفاق میفته خیلی سریعه و بعضن پیشرفته است، یعنی از اون چه که ما فکر میکردیم پیشرفته تر شده. حالا جلوتر در مورد رمز دوم و اینو براتون توضیح میدم چه اتفاقاتی داره. دومین نامه‌ای که اتفاق افتاده در این خصوص، دومین کاری که انجام شده که به نظر من حرکت مثبتی است، نامه‌ای است که در حقیقت اداره نظارتی بانک مرکزی و اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ارسال کرده با عنوان حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات در مؤسسات اعتبار. خب این خیلی کار خوبی است، فکر می‌کنم چند روز پیش ارسال شده، این مستند مرداد 1400 درست شده و میاد میگه که چه الزاماتی در حوزه فناوری اطلاعات در حوزه ریسک بر مؤسسات مالی اعتباری وجود دارد. این مستند به هر حال جمع شده خیلی از مستندهای قبلی بانک مرکزی است و به نظر من هم جاهای خیلی خوبی داره. چند تا نکته رو توش اشاره بکنم که در دنیا هم اتفاق افتاده. یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که توی این مستند الزام کرده بانک‌ها تشکیل کمیته عالی فناوری اطلاعات که حتماً هم ریاستش با یه عضو غیر اجرایی هیئت مدیره بانک باشه. اتفاق خوبی است. تا الان الزامی براشون وجود نداشته که یه همچین کمیته‌ای داشته باشن و این کمیته کمیته‌ای است که نظارت می‌کنه بر معاونت فناوری اطلاعات بانک و تمام کارهایی که داره اونجا انجام میشه و به هر حال قرار است پاسخ خوب باشه. اتفاق خوبیه. به نظر من میتونه سرعت کارها رو بیشتر بکنه، سرعت پیاده سازی راه حل‌های کشف تقلب، هوشمندی کشف تقلب، هوشمندی امنیت و موارد مشابه رو میتونه بیشتر. توی این مستند یه اشاره دیگه شده به الزام به تشکیل تیم پاسخ به رخداد. اینجا هم یه الزام به وجود آورده، پس بانک باید یه تیم پاسخ به رخداد داشته باشه، چون آقای عطاری میگن اتفاق در بانک میفته، همه میان پای کار، همه هم تلاششون رو میکنن، ولی آیا یک فرایند مدون از پیش تعریف شده و مشخصی وجود دارد که چه کاری باید انجام بدن، یا فقط همه رو صدا میکنیم برای اینکه کار رو انجام بدن و به کی قرار پاسخ بدیم و قرار به سرعت با کی شیر بکنیم دیتامون رو؟ کدوم یکی از دیتامون رو می‌خوایم شیر بکنیم، کدومش رو نمی‌خوایم شیر بکنیم. پس توی مصاحبه در مورد تیم پاسخ رو افتاد صحبت کرد. و همچنین الزام به وجود طرح کنترل و مدیریت رخدادها و حوادث غیر مترقبه سایبری است. که خیلی بازم اتفاق خوبی است. یعنی دنبال طرح می‌گرده، صرفاً دنبال این نیست که این تیم تشکیل شده باشه، این تیم باید طرح داشته باشه، فرآیند داشته باشه، نیروی انسانی داشته باشه، روش اجرایی داشته باشه و موارد دیگه. و اون چیزی که از نظر من مستند رو جذاب‌تر می‌کنه اینه که از ماده 28 تا ماده 66 مستند که حدود 40 تا ماده با جزئیاتش هست به حوزه امنیت سایبری معطوف شده. یعنی تقریبا 1/3 مستند در حوزه ریسک‌های فناوری اطلاعات ریسک‌های امنیت سایبری است. مسئله مهمیه و نشون میده که چقدر جدی است. مستندات خیلی مستندات خوبیه و به نظر من در حال حاضر میتونه بخشی از مشکلاتمون حل بکنه. ولی نکته چیه؟ نکته اینی که آیا بانک به این مستند و انجام این کارا پاسخ خوست؟ کسی میاد آدیتش بکنه؟ کسی میاد ممیزیش بکنه و نسبت به این ممیزی رتبه بندیش بکنه و بگه چه اتفاقی داره میفته؟ آیا حسابرسی در این مورد با براش اتفاق میفته؟ ببینید تا موقعی که این فشارها وجود نداشته باشه به نظر من صرفا دادن این مستندات نگاهش نگاه راه نماست و صرفا راه نما بودن کافی نیست برای که ما به مشکلات بانکیمون حل بکنه. ما یک الزامی داریم که این الزامات رو باید رعایت بکنیم، ولی اگر رعایت نکردیم چی میشه؟ به نظر من خیلی براش راهکارهای مشخصی مدون شده نیست و الان دیده نمیشه. در این حال که حرکت بانک مرکزی و حرکت رگولاتور به این که این مستندات رو تدوین میکنه و ارسال میکنه برای بانک‌ها و تارگتش هم هیئت مدیره و مدیر عامل بانک هاست خیلی خوبه، ولی عدم وجود راهکارهای نظارتی بر حسن اجرا و حسن انجامش مشکلی است که باید حتما پاسخ داده بشه.
متشکرم آقای عباس نجات، ممنون. خب آقای اثری عزیز، حالا شما اگر نظر در مورد صحبت آقای عباس نجات دارید بفرمایید و در ادامه بگید تو این مستند ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری که اگر اشتباه نگم توسط گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده، کاشف تو این دخل و تصرفی داشته؟ اصلا شما توش حضور داشتید برای آماده کردن این مستند یا نه؟ اون نهاد خودش یا مدیر کل خود کارگروه خودشون مستقلا عمل کردن؟
من یه توضیح رو عرض بکنم در رابطه با فرمایشاتی که روی بخش نامه ایجاد قابلیت مدیریت تقلب مطرح شد. ببینید این بخش نامه داره یه چارچوب کلی رو مشخص میکنه و یک در واقع شروع به کاری. تاریخی که در واقع توی اون بخش نامه مشخص شده تاریخ اعلام در واقع برنامه اجرایی بانک هست برای اینکه انشالله اون قابلیت ایجاد بشه. خب این برنامه ها توسط بانک ها تنظیم شده و برخیش در واقع در اختیار شرکت کاشف هم قرار گرفته و ما در واقع این برنامه ها رو داریم رصد میکنیم به نحوی که پیش رفتم انشالله وجود داشته باشه. جلسات متعدد و مستمر با بانک ها در واقع در حال برگزاری است که برنامه هایی که تنظیم شده در داخل بانک ها برای اینکه مقابلیت ایجاد بشه به نحو مناسب انشالله و هماهنگ با بقیه بانک ها انشالله پیش بره. این کاریست که روی اون در واقع بخشنامه در حال انجامه. بخشنامه هم حرف از قابلیت زده و این قابلیت رو شامل بر سیاست ها و روش های اجرایی و فرایند های کاری دونسته. از طرفی در واقع به پرسنل و کارکنان و مهارت ها و تخصص هایی که لازمه اشاره کرده و البته به عنوان بخشی از اون قابلیت اشاراتی هم به ابزارها و سامانه های اطلاعاتی کرده که باید در داخل بدن بانک ایجاد بشه. کاری که در واقع تون بخشنامه انجام شد در واقع نقطه شروعی بود که ما بتونیم در واقع این موضوع رو برنامه ریزی شده داخل بانک ها در واقع داشته باشیم، بتونیم یه نظارتی هم روی برنامه ها در آینده داشته باشیم. این اتفاقی که اونجا افتاده در حوزه در واقع نظارت و در واقع استفاده از خروجی های نظارت برای رتبه بندی، خب ببینید ما تو همین مدت زمان کوتاهی که کاشف روی این موضوع شروع کرده کار کردن این موضوع رو داریم، یعنی در رابطه با برخی از سناریوهای سوء استفاده از ابزارهای بانکی با همین در واقع زیرساختای هوشمندی که ایجاد شده برای رصد اطلاعات در واقع کشف میشه، استخراج میشه و میاد در واقع بر مبنای این بانک ها رتبه بندی میشن. این رتبه بندی ها توی جلساتی که برگزار میشه با معاونین فناوری اطلاعات بانک ها و مدیران عامل به اشتراک گذاشته میشه و اتفاقا این رتبه بندی خیلی خیلی تأثیر داشته تو تحرکاتی که تو بانک ها داره اتفاق میفته. ببینید همین جلسه‌ای که ما گذاشتیم، جلسات متعددی که با بانک‌ها برگزار میشه، شما حتما از بدنه بانک‌ها اطلاع دارید. به هر حال تحرکات اخیری که در داخل شبکه بانکی و شبکه پرداخت اتفاق داره میفته، اینها در واقع نتیجه نظارت بانک مرکزی، استفاده از داده‌های نظارتی برای رتبه‌بندی و اقدامات تشویقی و تنبیهی بوده که بانک مرکزی تو این مدت داشته. این که در واقع این موارد کمه یا باید بیشتر بشه یا باید سرعتش بیشتر بشه، شکی درش نیست. ما عرضمون این نیستش که این اتفاقاتی که داره میفته تو بهترین نقطه خودشه، تو ایدئال ترین نقطه خودشه. قطعا باید سرعت بیشتر بشه، قطعا تو این سرعت دهی احتیاج به همکاری بیشتر، احتیاج به همفکری بیشتر. به هر حال ما حداقل در شرکت کاشف بسیار استقبال میکنیم که بشنویم طرح ها رو، ایده ها رو استفاده بکنیم. اگر ظرفیتی وجود داره تو شبکه بین متخصصین هم، چه در داخل شبکه بانکی چه حتی در خارج شبکه بانکی، بتونیم این ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، ساماندهی کنیم و به کار بگیریم برای اون در واقع چشم انداز مطلوبی که مد نظر هست. در خدمت شما هست.
بسیار عالی، متشکرم، ممنون از توضیحاتی که دادید. خب آقای اثری، برسیم به موضوع جذابتر رمز دوم پویا که اون ابتدا به ساکن که شروع به کار کرد. یه مقدار همه نگران کاربری و سخت شدن کار سمت مردم بودن. خب وقتی تو مملکت ما رو خدا رو شکر مردم به حوزه فناوری خیلی ناشنا نیستند. حالا درسته که همچنان برخی مشکلاتی رو دارند، ولی بالاخره تا یه حدودی الان خودشون رو آداپته کردن. تصور از اون موقع هم آقایی که طرح رو دنبال کردن یا دوستان بانک مرکزی که اصرار برای اجرا این طرح داشتن، من ندیدم جایی بگن که 100% به اومدن رمز دوم پویا مشکلات فیشینگ و ماجراهای دیگه کلاهبرداری تو این حوزه به صفر خواهد رسید. و شاهدیم الان این اتفاق هم واقعا نیفتاده و همچنان مشکلاتی با وجود رمز دوم پویا اتفاق افتاده. من خواهشم اینه که یه آماری از میزان و موفقیت رمز دوم پویا بدید تو این حوزه و بگید چرا واقعا الان همچنان با وجود رمز پویا ما این مشکلات رو داریم. دوستان کلاهبردار که حالا دوستم نه، این حضرات کلاهبردار از چه روش هایی رو الان دارن به کار میگیرن که رمز دوم پویا هم داره تقریبا یه جورای آروم آروم، من شنیدم روز به روز داره میزان کلاهبرداری تو این حوزه بیشتر میشه و مشکلات دیگری هم داره ایجاد میکنه. توضیحات شما رو بشنویم، حالا من لابلای صحبتاتون باز نکته‌ای بود میپرسم.
البته واقعیت این که بهتر این آمار رو و این ارقام رو از حوزه انتظامی بشنویم یا از حوزه قضایی بشنویم، چون به هر حال جرائم اونجا تجمیع میشه، پرونده ها اونجا تشکیل میشه، اونها رسیدگی میکنن و اونها قطعا آمار و ارقام بهتری دارن که مثلا یه اقدامی مثل مثلا پویاسازی رمزهای دوم چقدر تونسته تأثیرگذار باشه روی حجم جرائمی که داره اتفاق میفته. خب خاطرتون هست تو همون در واقع اوائل عملیاتی شدن این تر، آمار ارقام مختلفی رو مسئولین انتظامی کشور در واقع اعلام میکردن که تو بهترین حالت فکر میکنم در واقع عدد 80%، یعنی کاهش 80% پرونده ها رو اعلام میکردن و این در حالیه که ما اول تر در واقع خبر از این داشتیم که یه افزایش 400% تو سال 98 نسبت به سال 97 توی این دسته از جرایم، یعنی برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز وجود داره. خب بعد از اینکه گام اول طرح برداشته شد، این کاهش 80% به نظر می‌رسید که بنابر اظهار در واقع مسئول انتظامی کشور میتونست در واقع موفقیت آمیز باشه، این نشونه موفقیت آمیز بودن اجرای طرح باشه. البته مستعذرید، ما طرح رو در واقع در چندین گام اجرا کردیم. یعنی گام اول گامی بود که صرفا پرداخته شد به پویاسازی رمز دوم، بعد در واقع غنی‌سازی و استاندارد سازی پیامک های حاوی رمز دوم اتفاق افتاد. تو گام بعدی موضوع در واقع تطابق اطلاعاتی، داده های اقلام اطلاعاتی مثل نوع تراکنش، مبلغ و مقصد در درخواست، تطابق این اطلاعات در درخواست رمز پویا با در واقع همین اقلام اطلاعاتی در تراکنش. خب این اتفاق تو گام سوم داخل در واقع به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی اعمال شد، در شبکه اعمال شد. تو گام بعدی توسط بانک ها در سطح سویچ های کارت خودشون اعمال شد. به هر حال عرضم اینجاست، گام به گام در واقع ته اجرا شده، هر گام هم در واقع برای پوشش دادن یه بخشی از تهدیدات و مخاطرات مرتبط با تراکنش های غیر حضوری مبتنی بر کارت انجام شد. و به هر حال تو همه این گام ها هم قرار بود که در واقع یک بالانسی ایجاد بشه بین در واقع امنیت و تجربه کاربری. هیچ وقت هم در واقع این مد نظر نبود یا این در واقع هدف نبود که ما مخاطرات رو تو این زمینه به صفر برسیم، چون شما میدونید به هر حال ما هر چقدر هم که در واقع سازوکارهایی رو تنظیم بکنیم، پیاده سازی بکنیم که هم از طرفی بتونه محافظت لازم رو از مشتری ایجاد بکنه و هم از طرفی تجربه کاربری رو مختل نکنه و برای اون مشکلی ایجاد نکنه، به هر حال راه‌هایی وجود داره که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. طرف مقابل ما هم به هر حال بیکار نشسته، داره شگرد‌هاش رو عوض میکنه، تغییر میده، کما اینکه میبینیم الان در واقع از ناآگاهی مشتریان و این اعتماد زمان بنده بیش از حد مشتریان به برنامه‌های موبایلی و دسترسی که این برنامه‌ها روی گوشی‌های موبایل می‌گیرن داره سوء استفاده های اتفاق می‌افته. این جریان جریانی نیستش که متوقف بشه، کماکان ادامه داره. برای تهدیدات اخیر، شگرد‌های اخیری هم که داره استفاده میشه، داریم با شبکه بانکی تعامل می‌کنیم، احتمالاً در واقع راهکارهایی رو پیش بینی می‌کنیم و مجدد در واقع این مسیر مقاوم سازی تراکنش های کارت به کارت رو، در تراکنش های کارتی غیر حضوری رو در مقابل چنین تهدیداتی پیش خواهیم داشت و پیشرفت های هم حاصل خواهد شد. الان امروز اون بخشی از صحبتتون گفتید که چرا داره هنوز اتفاق میفته، علی‌رغم اینکه من فکر میکنم حجمش خیلی کمتر از گذشته و قبل از در واقع پویا سازی رمز دوم هست، بیشتر مبتنی بر در واقع شاید عدم هوشیاری، کم توجهی مشتری ها در استفاده از برنامه‌های موبایلیه که دسترسی عجیب غریبی هم روی گوشی های موبایل میگیرن. اینها هم در واقع میتونن از طریق این برنامه ها فیشینگ انجام بدن، هم در واقع با دسترسی که به پیامک ها دارن میتونن در واقع به امکان در واقع اجرای تراکنش رو داشته باشن. خب همون زمان هم در واقع فکر میشد که استفاده از پیامک میتونه در واقع تهدیدات رو به همراه داشته باشه، اما تصمیم گیری بر این اساس بود که ما بتونیم این موضوع رو، نفوذش رو بین در واقع مردم افزایش بدیم، کار به نحوی جلو بره که توی بازه زمانی معقولی بتونه موضوع پویاسازی رمز دوم فراگیر بشه. با اون ترتیباتی که در واقع تصمیماتی که اتخاذ شد، کار بر بستر ارسال پیامک دنبال شد. البته که همون زمان هم برنامه‌های موبایلی رمزساز زیادی وجود داشت، خب نفوذ زیادی بین مردم نداشت، کماکان هم فکر میکنیم که این نفوذ کمه. همون زمان هم کاشف توی ارزیابی امنیتی برنامه‌ها اونجا در واقع نقش داشت، کمک کرد برنامه‌های مطمئن و امنی در واقع برای تولید رمز پویا ایجاد بشه. این برنامه‌ها اگرچه که باید هنوز روش کار بشه، ما باید بتونیم در واقع این برنامه‌ها رو بین مردم رواج بدیم. من فکر می‌کنم که این به هر حال حرکتی که شروع شده قطعاً باید ادامه داشته باشه و ادامه خواهد داشت. تهدید جدید هم باید براش راهکارهایی پیدا بشه و انشالله بتونیم که اثر بخشی اینها رو هم بتونیم خیلی زود در واقع شاهدش باشیم. ما پایان طرح رمز پویا، اون مرحله اول که عرض کردم 4 گام داشت، بلافاصله موضوع مدیریت تقلب رو شروع کرد. یعنی بحث این بود که به هر حال سازوکاری که الان داره استفاده میشه همه تهدیدات رو پوشش نمیده، چون بخشی از ریسک رو ما پذیرفتیم به دلیل همون بالانس کردن بین تجربه کاربری و امنیت. و فکر ما این بود که اون بخش باقی مونده رو بتونیم در واقع از طریق قابلیت مدیریت تقلبی که تو بانک ها فراهم میشه تا حدی بتونیم پوشش بدیم.
درسته. آیه اثری نکته که وجود داشت، ببینید مثلا میگم خود من که حالا معمولا با حوزه فناوری این روزها دیگه داریم کار میکنیم، اصلا خب در قدیم با توجه به اینکه رمز کارت خودم رو توی ذهنم داشتم و اینو مراقبت میکردم که تو تراکنش ها جای خطایی نرم، عملا خب اتفاق خارق العاده برام نیفتاد. ولی از اینجایی که خب اپلیکیشن های مختلفی رو ما داریم استفاده میکنیم و به قول شما دسترسی های پیامک و گالری عکس و اینجور چیزا رو حتی اینو اپلیکیشن های حمل و نقلی که الان شما میخواید استفاده کنید تو این تاکسی های اپلیکیشن تاکسی های هوشمند، اونجا میبینیم دسترسی ها رو میگیرن با نصب یه بدافزار یا حتی کاربرانی که میتوانن تو همین شرکت های معروفی که دسترسی هم میگیرن رو پیامک، این اتفاقه میتونه بیفته. الان هم ما شاهدیم که از طریق بدافزار دوستان خیلی راحت ورود میکنن به دیتایی که توی گوشی داره جابجا میشه. همونطور که آقای پوراعظم هم به درستی اشاره کردن، مسیر رو آقایون کلاهبردار به سمت، یا خانمای کلاهبردار احتمالاً هم داشته باشین تو اون فضا، مسیر رو نسبت به این موضوع عوض کردن. خب اینجوری که فکر نمی‌کنم خیلی کاربر مقصرم باشه، ما کاربر به ناچار افتاد توی گردونه‌ای که حالا رگولاتور و نظام بانکی براش تعیین کرد. مثلا در حوزه رمزساز من نمیدونم واقعا بانک‌ها الان تو حوزه پیامکی البته دارن پولش رو دیگه از مردم میگیرن. به نظر میرسه در قدیم بانک‌ها میگفتن آقا ما تو حوزه پیامک‌های اطلاع رسانی زیانده هستیم، ولی الان میبینیم که با توجه به اینکه سقف گرفتن هزینه اطلاع رسانی هم تو بانک‌ها دیگه الان رگولاتور محدودیت قائل نمیشه، بعضیا 30,000 تومان هم شنیدم در سال مردم رو شارژ کنن که پیامک برشون بفرستن، که یه جاهایی الان توی بعضی از بانک‌ها شنیدم دارن سودم میکنن، چون از تعداد زیادی مشتری یکباره 30,000 تومان میگیرن و به میزان هزینه‌ای که میکنن توی اون حوزه تو سودم هستن، خودش شد محل درآمد و به سمت اپلیکیشن های رمزساز نمیرن. این رو قرار نیست هستن بانک مرکزی رمز دوم پویا رو در دراز مدت حذفش بکنه به دنبال راهکار دیگه باشه. آقای عطری
در مورد حذف که فکر نمی کنم برنامه، یا حداقل من اطلاع ندارم که برنامه وجود داره یا نداره، اما ببینید عرض کردم ما توی هر برهه‌ای اگر میخوایم بررسی بکنیم که چرا یه تصمیم گرفته میشه، باید ظرف مکانی و زمانی اون تصمیمه رو بررسی بکنیم. همون زمانی که در واقع کار شروع شد، نفوذ برنامه‌های رمزساز بین عامه مردم زیر 1% مشتریان بود و ما در واقع عرض کردم با یه افزایش های عجیب غریبی تو جرائم روبرو بودیم. خب اون زمان بهترین تصمیم به زمان بنده هم همون تصمیم بود که اخذ شد، ما با استفاده از پیامک، و البته پیامکی که صرف پیامک نبود دیگه، ما الزاماتی رو در رابطه با خود پیامک ها و ارسال پیامک ها داشتیم، بعد در واقع کنترل تطابق اطلاعات تراکنش با اطلاعات رمزی که در واقع درخواست شده رو داشتیم، چه به صورت مرکزی چه
در اصلی. من یه نکته اشاره کنم، ببینید ما نگفتیم رمز دومون پویا بد است، در مقصدی که درست میفرمایید بهترین تصمیم بود که گرفته شد. منظورم اینه که در ادامه راه نمیشه تصمیم بهتری اتخاذ کرد تا این مشکلات فعلی هم که وجود داره حل بشه.
بله چرا، ببینید ما عرض میکنم خدمت شما، اولا اینکه روی برنامه‌های رمزساز به هر حال ما هم داریم کار میکنیم، کماکان کار میکنیم. برنامه‌های رمزسازی که وجود داره رو خیلی هاشو در واقع گرفتیم، ارزیابی کردیم، نواقصی که وجود داشته رو به بانک‌ها گزارش دادیم. به هر حال فکرهایی هست، راهکارهایی هست، مثل در واقع آنلاین کردن این برنامه‌ها و در واقع به نوعی در واقع کمک کردن این برنامه‌ها به اخذ کانسنت روی در واقع تراکنش ها توی کانال مستقلی از خود تراکنش کارانی که داره تراکنش رو انجام میده. مواردی مشابه به این داره بهش فکر میشه که این ابزارها هم ابزارهای مطمئنی باشن، هم بتونن تهدیداتی که امروز در واقع این بدافزارها برای ما دارن رو تا حدی پوشش بدن. حالا عرض میکنم امیدوارم که در واقع تغییرات آتی بتونه در واقع شگردای جدید رو هم پوشش بده.
متشکرم، مرسی از توضیحی که دارید. آقای دکتر عباس نژاد عزیز اگه اجازه بدید ما به میانه برنامه حتی ازش هم یه مقدار رد شدیم رسیدیم. طبق روال برنامه ما یه موسیقی برای شنوندگان عزیز در نظر گرفتیم که خستگی در بکنن، شما یه استراحتی بکنید، دوباره بریم و برگردیم، یه 5 دقیقه دیگه خدمت شما باشیم. من با اجازهتون این موسیقی رو پخش میکنم، برمیگردیم خدمت شما.
نمیفهمی کجا میری، تو هم دل و پاسم میشی، تو هم دل شوره میگیری. یه روزی میرسه که تو بگی خالیه جای من، یه حرفی تو دلت هست که نگه داری برای من. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. شب راست یک ساعت کنار پنجره میری، بازم دنبال یک لبخند، بازم تو خاطره میری. میبینی توی تنهایی دو سایه با هم افتاده، تو هر عکسی میگیری میبینی عکسم افتاده. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و با کیفیت ترین در نوع خودشه، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولیدکننده‌های اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال، آدونیس را در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی، خدا قوت به همگی. حالا جالبه های دکتر عباس نجات، برگردیم به حضرت عالی. من گهگوداره میشتم بعضی از دوستان در نظام بانکی در با تجربه که خودشونم تو حوزه فناوری دارن کار میکنن، حالا چه بانکی چه شرکت های پرداخت، اعضای خانواده اونها هم گهگوداری گرفتار این ماجراهای کلاهبرداری از نوع فیشینگ و این روش هایی که حالا میارن نفر رو پای خط، بعد یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی فیک براش برگزار میکنن که آقا شما بالاخره برنده یه چیزی شدید، بعد به راحتی اطلاعات کارت رو مردم هم میدن. جالبه، من چیز خاطره جذابم بگم، گهگوداری چون عمده تماسای ما با مدیران نظام بانکی تلفنی هست، بعد که در حین تماس صحبت هستیم میشتون بعضی از تماس ها یه دوست بزرگواری اونور فروشنده میگه رمز کارت، بعد این پیجواک رمزی که همه همون میگیم، آقا خودمون میگیم مردم چیز نکنن، ازش استفاده نکنن و رمز خودشون بزنن، میشتون بعضی از دوستان که حتی تو دستگاه نظارتی هستن خودشون رمزشون رو صدا میکنن. ولی در این حال بگذاریم از این ماجرا، خودش در نوع خودش جذاب بود. آیا پاس نجات توی دو حوزه رمز دوم پویا ریسکای باقی مونده که توی حوزه کارت، و البته که من شنیدم خودت رمز دوم بستری شده برای سوء استفاده از اینترنت بانک ها، یه مقدار توضیحات بیشتری بدید شما، ممنون میشم، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم موقعی که این طراحی ها اتفاق افتاده در اون به قول آقای عطاری ظرف مکانی و زمانی خاص، یه مواردی مد نظر قرار نگرفته. یه نکته خیلی ساده وجود داره. اولا که کشور ما ایران رتبه نخست آلودگی به بدافزار در جهان رو داره، و هم در سال 2020 هم در سال 2021، نمیدونم در چه ظرف مکانی و زمانی خاصی این اتفاق افتاده، یا ایران نبوده یا زمانش مثلا برمیگرده به سال نمیدونم مثلا 85 که چنین تصمیم گرفته شد. همه میدونیم که ما بیشترین نرخ آلودگی گوشی و تبلت رو در جهان داریم. اگرم کسی میگه اینو نمیدونستم، یعنی از متخصصین استفاده نمیشده در طراحیایی که داره انجام میشه. پس اینو بپذیریم که ما بیشترین نرخ آلودگی رو داریم در چنین کشوری، به هر حال داریم زندگی میکنیم. علتهای متعددی هم داره. به نظر من آگاهی رسانی به اندازه کافی انجام نشده، مارکت پلیس ها به قدر کافی روش کار نمیکنن و موارد مشابه. اما این که ما بیشترین کشور آلوده ایم اصلا درش شک نکن که هستیم. هم 2020 فکر کنم 2018 و 2019 بودیم، الان آمارشون نمیدونم، ولی 2020 و 2021 همین الان آمارشون نگاه کردم در جفتش بودیم. پس توجه بکنید، ما چون آلوده هستیم، اینی که ما اسمس رو گذاشتیم به عنوان یک مالتی فاکتور آتنتیکیشن، آیا تصمیم درستی است یا خیر، باید ریکانسیدر بشه و بهش توجه بشه. چند تا از بررسی کننده بدافزار گوشی های موبایل در کشور ما اومدن بررسی کردن ببینن که از این بدافزارهایی که در مارکت پلیس های مختلف وجود داره چقدرشون داره تارگت میکنه مسائل مرتبط با فیشینگشون. این گزارشی که بهتون میگم گزارش جدیده، یعنی مال شهریور ماه 1400 هست. بررسی تیم‌های ما نشون داده فقط 216 تا بدافزار جدید ایرانی که داره کار فیشینگ میکنه وجود داره. درسته؟ حالا به روش‌های مختلف، مثلا فرض بکنید یکیش داره میگه عدالت همراه، یکیش میگه ابلاغ الکترونیکی آنلاین، نمیدونم بعضیاش داره کانسپت های عجیب غریب مثل عناوین مستهجن و صیغه یاب و چیزا اینجوری داره میگه، یا داره اینترنت رایگان میده، یا انواع مختلف. عمده این مواردی که در موردش داریم صحبت میکنیم معمولشون اینطوریه که درگاه فیشینگ دارن توی خودشون، یه مبلغ 2000 تومانی میخوان و بعدش هم با توجه که دسترسی دارن به پیامک های قربانی، تمام کارهای دیگه هم فراینده انجام میشه و پس وقتی چنین مدل هایی در کشور ما متداوله و اینقدر زیاد داره تولید میشه و استفاده میشه، معنیش اینه که ما به ترید لندسکیپ به اندازه کافی نگاه نمی کنیم. باید ببینیم بازی تهدید در چه بازی است، در چه زمینی است. در این زمینی ما قرار گرفتیم که چنین اتفاقاتی داره زیاد میفته، پس باید یه فکری به حالش بکنیم. ببینید ما مشکلمون اینه، نگاهمون ریسک بیسد نیست. اگه ریسک بیسد اپروچ داشته باشیم، یکی از پارامترامون اینه که احتمال وقوعش در شرایط کنونی در کشور ما چگونه است. بسیار بسیار زیاده. ما با موبایل ها و تبلت هایی مواجه هستیم که انواع بدافزار روشون نصبه، پس باید راهکاری رو انتخاب بکنیم که بتواند مشکلاتمون رو حل بکنه. این نگاهی که SMS میتواند مشکل ما رو حل بکنه شاید برای شروع خوب بوده، که من واقعا شخصا اعتقادم این نیست که خوب بوده و حتما باید محاسبه مناسبی اتفاق بیفته که آیا روش خوبی هست یا نیست، ولی ممکنه کوتاه مدت راه حل کوتاه مدتی بوده باشه، ولی راه حلی برای امروز نیست که داره بسیار بسیار ازش سوء استفاده میشه. و اینی که ما بگیم مشکل کاربره، بله مشکل کاربره، من قبول دارم اشتباه کاربره که روی دستگاه موبایلش نرم افزار بدافزار نصبه و داره از SMS هاش یا هزار ابزار دیگه که روی موبایلش وجود داره سوء استفاده میشه، ولی به هر حال منم به عنوان بانک یک وظیفه‌ای دارم، رگولاتور هم یک وظیفه‌ای دارد و حتی به نظر من مدعی العموم هم وظیفه‌ای دارد که الزام بکنه بانک‌ها که راه حل بهتری رو پیشنهاد بدن، راه حل ایمن‌تری رو پیشنهاد بدن. و اگر ما پروفایل بکنیم ریسک‌های مختلفی که وجود داره و با ریسک پروفایلینگ و با یوزر پروفایلینگ بریم جلوتر، یه مقدار تصمیماتمون هوشمندتر. به نظر من ما تصمیم‌های کوتاه مدت خوبه که بگیریم، ولی تصمیم کوتاه مدت تبدیل نشه به روش غالب. الان روش غالب استفاده از رمز دوم روش پیامکی است و مدت زمان زیادی هم از این اتفاق افتاده. خب بالاخره یه روزی باید تغییرش بدیم دیگه، برنامه رمزساز یا هزار راه حل دیگه که ممکنه وجود داشته باشه بهترینش رو انتخاب بکنیم و تلاش بکنیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم، یاد بدیم بهشون، باشون صحبت بکنیم، برنامه بسازیم براشون. هزار تا راه وجود داره برای اینکه آدما رو آگاه بکنیم از اینکه چگونه ازش استفاده بکنن. و در
کنارش نکته این که الان شما راهکار مشخصی که جز بهترین ها باشه همین الان دارید پیشنهاد بدید؟ بالاخره الان دوستان نظام بانکی شنونده هستن، اگر هست بفرمایید پیشنهاد خودتون چیه؟
ببینید من به عنوان متخصص امنیت سایبری خب بیشتر به عنوان رای میگردم که ایمنتر باشه، یعنی ایمنی کاربر شبکه بانکی رو بیشتر به وجود بیاره. گاهی اوقات پیشنهادهایی از جنس تخصصی که من پیشنهاد میدم ممکنه که سهولت استفاده کاربر رو تحت اثر قرار بده. در نتیجه یه پیشنهاد من با توجه به اینی که من متخصص امنیت سایبری ام خب خیلی ممکنه کاربردی نداشته باشه. مثل همین میمونه که هزار جا برداشتیم کپچا گذاشتیم که آیا این همه کپچا گذاشتن روش خوبی است یا نیست. نظر من اینه که باید ریسکاش بررسی بشه. اینطوری نیست فکر کنید دوستان شبکه بانکی نمیدونن چه کار بکنن، کاملا میدونن چه کار بکنن. بارها من نمونه های متعددی ازش دیدم و راهکارهای مختلفی به بانک مرکزی هم پیشنهاد شده، مستنداتش رو من دیدم که راهکارهای مختلفی به بانک مرکزی پیشنهاد شده، ولی باید با سرعت راهکارها بررسی و اقدام بشه. مشکل الان نیست، این نیستش که راه حل وجود نداره، های افتاده رمزسازه به روش‌های مختلف وجود دارد و میشه با روش‌های مختلف ازش استفاده کرد و اقبال مردم رو هم راه‌های وجود داره برای اینکه بهش بیشتر بکنیم، نه اینی که بگیم با توجه به اینی که پیامک مشکل ما رو تا یه حدودی حل کرد دیگه ولش بکنیم و مسئله تمام شده. به نظر من الان ما چون پیامک یه بخشی از ریسک رو کم کرده، حد ریسک قابل قبول اون آوردیم اونجا و تصمیم گرفتیم دیگه کار جدیدی انجام ندیم. ولی به هر حال قطعا بانک مرکزی ازش آگاه هست، رگولاتور ازش آگاه هست، بانک‌ها هم ازش آگاه هستن، فقط باید فشار بیاد که این اتفاق بیفته و اینو بپذیریم که ما میگیم این مشکل کاربره که داره فیشینگ میشه. من اعتقاد دارم اینجوری نیست، مشکل من بانک هم هست، چون هم اعتبارم داره زیر سوال میره، هم درگیرم همش با دادگاه و غیره و نمیدونم همه اینا برای اینی که مسائل فیشینگم رو رفع رجوع کنم. پس بهتره از راه حل‌های فنی استفاده بکنیم که میتونه مشکل رو به ریسک کمتری تغییر بده.
درسته. حتی الان من خواهشم این آقای عطاری در بانک مرکزی ببینید، الان من طبق شنیده هایی که دارم، حالا آقای عباس نجات که شما اگه دقیق تر هستید تصحیح کنید منو، در موضوع فیشینگ الان دادگاه های کشور یا قوه قضاییه رأی دیگه به نفع مردم صادر نمی کنند. اونجا هم مثل این که حالا لابی بانک ها قوی بوده، در قدیم اینجوری نبود، فیشینگ اگر اتفاق می افتاد و قطعا قوه قضاییه رأی به نفع مردم صادر می کرد، ولو این که حالا اشتباه سمت کاربر بوده. الان که مسیر عوض شده، خب به این قاعده بانک ها خیلی تلاشی در جهت رفع و بهبود مشکلات امنیتیشون نمی کنند. ببینید اگر ما اطلاع رسانی بکنیم، به عنوان مثال بیشترین فیشینگ در کدوم بانک داره اتفاق می افته؟ بانک مرکزی در حوزه امنیت، همونطور که آیت علی امین صحبتشون گفتن، قاعدتا همه جا نمیتواند به صورت دستوری وارد بشه. حتی میتواند، من فکر میکنم آقای عباس نجات الان اگر بانکی بخواد از همین روش های نوینی که شما میگید میشود رمز دوم پویا رو وضعیتشو بهتر کرد، من بعید میدونم بانک مرکزی بگه بانک ها حق ندارن از قاعده دیگری غیر از پیامک استفاده کنن. اینجا آیه اثری اگر دارم اشتباه میگم شما بگید. فکر میکنم بانک مرکزی تو این موضوع اگر کسی از بانک ها بخواد امنیتشو بیشتر بکنه با روش های دیگری، اینجا بانک مرکزی استقبال خواهد کرد به تصور من. ولی اینکه چرا بانک ها رها کردن، من فکر میکنم اگر اطلاع رسانی بشه توسط دستگاه قضایی یا دستگاه انتظامی یا حتی خود بانک مرکزی، بالاخره من مشتری اگر که قرار باشه بفهمم مثلا بانک ایکس یا ایگرگ به خاطر کمبود مسائل امنیتی یا موضوعات دیگرش داره اتفاقات خاصی تو اون بانک میفته، قاعدتا خب جامو عوض میکنم میپرم توی یه بانک دیگه. بالاخره 34 تا بانک داریم و موضوع رقابت در بانک هم یکی از ارکان اصلیش همین مباحثه که بانک ها میتونن به این روش مشتریان خودشون رو حفظ کنن و یا مشتریانشون رو بیشتر بکنن. نمیدونم حالا نظری دارید توی حوزه خاص آقای عطاری؟
خواهش میکنم. نه فرمای شما کاملا صحیحه. ببینید همیشه بانک مرکزی وقتی الزامات رو ابلاغ میکنه توی الزامات مینویسه که آقا این الزامات حد اقلی است و بانک مسئولیت ریسک خدماتی که داره ارائه میکنه رو باید بپذیره، مدیریتش بکنه، براش فکر داشته باشه اگر لازم هست، و اون چه که در واقع بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اعلام میکنه در اون بانک خاص ریسک رو به اندازه کافی کاهش نمیده، باید در واقع تصمیمات سختگیرانه تری بگیره. کما اینکه همیشه بانک مرکزی دنبال اینه که بانک هایی که میتوانند لیدر باشن، میتونن در واقع ابزارهای بهتری استفاده کنن، سازوکارهای مطمئنی تری استفاده بکنن، این سازوکارها رو استفاده بکنن، عمومی سازی بشه روی این سازوکارها و بقیه هم در واقع یواش یواش به سمت اونها کشیده بشن. نه خیر، قطعا بانکی که بخواد بیاد و الان دارن آیه افتاده عزیز، یعنی ما این موضوع در واقع اپلیکیشن های اتنتیکیشن و در واقع ترتیباتی که بتونه در واقع تهدیدات وارد بر اس ام اس رو پوشش بده، موضوعی نیستش که در واقع به بانک ها اطلاع رسانی نشده باشه یا بانک ها ندونن یا پیشنهاداتی تو این زمینه نداشته باشن، و همین الان بعضی از بانک ها تو مسیر در واقع امسازی و مقاوم سازی و تقویت این سازوکارهای خودشون هستن. ولی حقیقتا هم کنار این که میدونیم لندسکیپ تهدیدات تغییر میکنه، میدونیم ریسک بالاخره سطح ریسک ثابت باقی نمیمونه، میدونیم تغییرات تو محیط ما خیلی زیاده، کنار همه اینها یه چیزی رو باید در نظر بگیریم و همون نکته هم هستش که آقای عباس جان بهش اشاره کردن وقتی در واقع راهکار خواستید، فرمودن که این راهکار من به زعم در واقع تخصصی خودم میتونم راهکار بدم، ولی اخذ این در واقع تصمیم در رابطه با اینکه این راهکار تو کل شبکه اجرا بشه، خیلی خیلی عوامل و ملاحظات بیشتری باید بهش فکر بشه. بله. مثل در واقع تجربه کاربری، مثل رقابت‌هایی که بین بانک‌ها وجود داره، مثل شرایطی که داده‌هایی که ما در اختیار، یادم در همون زمان وقتی در واقع بحث رمز پویا شد، آمارا و اطلاعات عجب غریبی از جاهای مختلف به دست ما میرسید که مثلا نفوذ گوشی‌های همراه هوشمند بین مردم انقدری نیست که کفایت در واقع این حجم تراکنش‌های بدون حضور کارت رو بده و مردم واقعا دچار مشکل میشن. خب یه نگرانی‌های این تیپی هم همون زمان وجود داشت، الان هم وجود داره. به هر حال میخوام بگم که اکوسیستم ساده ای رو باش روبرو نیستیم که مثلا بشینیم یک شبه تصمیم بگیریم و انتظار داشته باشیم خیلی سریع هم اجرا بشه. من تو همون زمان یادمه که بعضی ها خارج از شبکه بانکی البته میگفتن آقا مگه چه کاری داره شما یه رمز میخوای بسازید اسمس بکنید مشتری دیگه، چه کاری داره، چقدر سخته، مگه چقدر زمان میبره؟ اما دیدیم که مدت ها ماها طول کشید و بازیگره زیاد و متنوعی بانک ها، شرکت های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شرکت های ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات، خیلی 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 سازمان ها و تنوع در واقع مأموریت مختلف پای کار اومدن تا همین چیزی که امروز میگیم مثلا اون زمان بهش خوب فکر نشده اتفاق بیفته و همه گیر بشه. عرض کردم قطعا تغییرات محیطی ما میطلبه که ما هم تو سازوکارهای امنیتیمون تغییرات داشته باشیم. انشالله بانک ها هم توی این مسیر به ما کمک بکنن، ما بتونیم در واقع هم راستای با هم در واقع به نوعی در واقع همزمان تغییراتی که داره تو تحقیقات اتفاق میفته بتونیم مکانیزم‌های خودمون هم به روز بکنیم. این موضوع در واقع استفاده از اپلیکیشن هایی که البته مطمئن باشن، یعنی ما تو حوزه اپلیکیشن های موبایلی مسائل مختلفی داریم، یعنی شاید واقعا همین الان انقدر که رو اپلیکیشن های موبایلی که داریم دارن در واقع تراکنش های مالی انجام میدن مسئله داریم، تا زمانی که به یه نقطه ای نرسیم، یک فهم مشترک ایجاد نشه، یه در واقع استانداردسازی اتفاق نیفته، تجربه در واقع تولید برنامه که امن و مطمئن تو کشور ایجاد نشه و ما در عمل ببینیم. ببینید اینکه یه کارشناس دو کارشناس یه چیزی رو میدونن، با اینکه شبکه بانکی تیم هایی که تو بانک ها مستقر هستن مجهز شده باشن به این دانش و بتونن کاری رو انجام بدن خیلی فرق میکنه. منعتری میدونم با اینکه در واقع بانک ها بدانن، تیم های عملیاتی و اجرایی بانک ها بدانن، مهارت داشته باشن، ابزار لازم رو در اختیار داشته باشن، خیلی متفاوته. ما باید در نظر بگیریم این سرعت علارغم که بنده هم عرضم اینه که باید سریع‌تر باشیم، ولی باید در تناسب با این پیچیدگی‌ها باشه، باید در تناسب به این با این پیچیدگی‌ها در رابطه با سرعت تصمیم گیری بشه که خدای نکرده به هر حال تصمیمات خلق الصاعه باعث ضرر و زیان بیشتر به مملکت، مردم، به شبکه بانکی، اعتبار کسب و کارها نشه.
دقیقاً. نه نکته درستیه، بالاخره اگر حالا اتفاقی قرار بیفته هم باید پیش نیازش آماده باشه، ولی اینکه حالا من بعضی جا حالا برگردم به خبری مال همون زمان رمز دوم پویا بود، قبل از اینکه ابلاغ بشه به صورت قطعی که اجرایی بشود، یادم یه دوره یه تعداد از دوستان که دیگه باز هم نمیشود اسمشون رو آورد، پروژه کرده بودن که آقا رمساز از اول خودشون آماده کرده بودن، یعنی اپلیکیشن رمساز آماده بود و دوستان رفته بودن سمت این که حتی تو بانک مرکزی هم مشاوره میدادن که آقا اپلیکیشن رمساز رو اجرایی کنیم و مردم هم یه عدد 25,000 تومان بابت هر اپلیکیشن پرداخت کنن، یه 5,000 تومان بانک برداره این وسط، 20,000 تومان هم اون کسی که سازنده اپلیکیشن بود، که یه همچین پروژه رفته و صورت جلسات چم حتی امضا شده بود که ما توی گزارش اگر اشتباه نکنم حتی اون صورت جلسه رو چاپ هم کردم رسید بود دستم و مشخصا آقایون به دید کسب و کاری به موضوع نگاه می‌کردند که بعداً بانک مرکزی مدیرانش مطلع شد که آقا اصلا موضوع چیز دیگری است، موضوع امنیت نیست، موضوع کاسبی یه تعداد افراد خاصه، که دیگه یه بخشنامه فکر کنم زمان ناصرخان حکیمی بود صادر شد که آقا بانک‌ها حق ندارن در حوزه امنیت از مردم پول بگیرن، که البته الان تو این پول پیامکی که داره ارسال میشه و اسمشو گذاشتن پیامک اطلاع رسانی، پول همون پیامک‌های رمز دوم پویا رو هم توش گنجوندن، بانک‌ها دارن میگیرن و اینم به نظر میرسه بانک مرکزی بد نیست حوزه معاونت فناوری که حالا بالاخره پیامک هم نوعی فناوریه دیگه تو این حوزه، یه بررسی بکنه، یه سقف و کفی بذاره واسه بانک‌ها، اینجوری نشه هر بانکی با هر عددی که دلش خواست از مشتریش پول بگیره، چون من مشتری بانک قاعدتا به این راحتی حاضر نیستم برم توی بانک دیگری، البته که الان سهولت افتتاح حساب اونقدر راحت شده که شما غیر حضوری هم میتونی حساب باز کنی، بعیدم نیست به خاطر الان موضوعات این چینی من سویچ کنم برم توی بانک دیگری، ولی به هر حال رگولاتور وظیفه‌شه که اینجا هم نظارتی بکنه. خب بگذاریم از این موضوع، برگردیم به موضوع بعدی. آقای عطاری عزیز، من خواهشم اینه که بریم تو این موضوع بخشنامه اخیری که کارت به کارت بانک مرکزی ابلاغ کرده بود به نظام بانکی که این اجرایی بشود، که البته در قبل از این که به مقام اجرا برسه فعلا در حالت تعلیق قرار گرفت. حالا نمیخوام خیلی در مورد خوب و بد بودن این بخشنامه صحبت بکنم، حتی حالا یه جایی همون مباحثی که طرح موضوع شد با اومدن خبراش و دوستان در بانک مرکزی تصمیم گرفتن که حالا گویا یه بخشی سمت کاربر دیده نشده بود با کسب و کارهای خانگی، اینو تعلیقش کنن و تصمیمات کارشناسانه تری روی موضوع اتخاذ بشه. نظر شما رو در مورد این بخشنامه میشنویم آقای عطاری. تا الان فکر جدیدی شده طرح موضوع، پیشنهادات جدیدی حالا به بانک مرکزی یا مرکز کاشف رسیده که به چه شکلی ما این کارت به کارت رو، حالا این محدودیتی که قرار بود براش ایجاد بشود، چطور میتونیم اینو اجرایش بکنیم؟ آیا از دستور کار کامل قرار خارج بشه یا نه همچنان بانک مرکزی مصر بر اجرای این محدودیت هست ولی حالا روش هایی رو استفاده کنه که از اون طرف به کسب و کارها آسیب نخوره؟ خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. البته با درز بکنم که این مجموعی در واقع از بازیگران نقش داشتن توی در واقع تنظیم این بخشنامه. خب کار کارشناسی خیلی زیادی انجام شد، ما هم در کاشف مشارکت داشتیم توی این موضوع، ساعت‌ها کار کارشناسی شد، عمده کار کارشناسی هم داده محور بود، بر اساس واقعیت‌هایی بود که توی شبکه پرداخت داره اتفاق می‌افته و اساساً ابلاغ این بخشنامه به معنای پایان بررسی‌ها نبود. شما در خود بخشنامه هم ملاحظه می‌فرمایید که از بانک‌ها خواسته شده که بررسی لازم رو تو بدنه بانک انجام بدن و در واقع بانک مرکزی رو از در واقع تأثیرات این اجرای این قاعده روی مشتریانشون آگاه بکنن، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارن در واقع به اطلاع بانک مرکزی هم برسونن. یه تاریخ در واقع 15 آذر ماه مشخص شده بود اونجا برای در واقع عملیاتی سازی، کمان که تا امروز هم همونطور که آقای مهندس محمد بگی مدیر محترم اداره نظام‌های پرداخت فرمایش کرده بودن هیچ اتفاق عملی نیفتاده، عملا این روله و این قاعده اجرا نشده بود. البته که از این قبیل در واقع قاعده ها بانک هایی که به هر حال سوء استفاده از ابزارهای پرداختی که صادر میکنن توشون زیاد هست بوده، سوابقی من در خودم دارم که بانک ها همچین قواعدی رو اعمال کردن برای اینکه اون سوء استفاده ها رو جلوش رو بگیرن با تصمیم خودشون و ربطی هم در واقع به بانک مرکزی نداشته. ما هم قبل از صدور بخشنامه و هم در واقع بعد از صدور بخشنامه کماکان موضوع رو داریم در واقع توی کمیسیون های فنی که در بانک مرکزی تشکیل شده بررسی میکنیم، همچنان هم از بانک ها در واقع منتظریم که ایده هاشون رو بگیریم. الان اتفاقی که افتاده خب با تاکید ریاست محترم بانک مرکزی در واقع به شدت دنبال این هستیم که اون بخش کوچکی از کسب و کارهای خانگی، مشاغل خانگی که تحت تأثیر قرار ممکنه بگیرن حتما راهکارهای مناسبی براشون دیده بشه، این راهکارها به اطلاعشون رسیده بشه، شاید در واقع گام به گام اجرایی بشه بخشنامه و حالا به هر حال تصمیماتی که بتونه نگرانی‌های موجود رو کاهش بده. ببینید واقعیت هم اینه که اون بخشی از تراکنش ها که تحت تأثیر قرار می گیرن بخش واقعا کوچکی از کل تراکنش هایی هستن که در شبکه بانکی داره اتفاق می افته. و از
من شنیدم آقای عطاری اصخایی می کنم بین 2-3% از کل تراکنش هاست این موضوع، درسته؟ توضیح کسب و کاری استفاده میشه.
اجازه بدید من آمار اعلام نکنم ولی واقعا کوچیکه، یعنی بخش بسیار بسیار کوچکی رو داریم. از این بخشی هم که متاثر میشن باز اون رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. یه بخشی از اونها رفتارهایی هستند که خیلی سریع میتونن تطابق پیدا بکنن با شرایط بخشنامه، یه بخشیشون هم انقدر مشکوک هستن که قطعا باید تحت تاثیر قرار بگیرن و قطعا باید در واقع باهاشون مقابله لازم اتفاق بیفته. یه فضایی باقی میمونه که عمدتا در واقع کسب و کارهای اینترنتی و خانگی و مشاغل در واقع خانگی رو شامل میشه که اونها رو در واقع ما باید قطعا یه فکر در واقع اساسی براشون داشته باشیم. عرض کردم هم در زمان در واقع تنظیم اون متن اون بخشنامه هم بعد از در واقع ابلاغش به شبکه مستمر در واقع کمیسیون هایی که تو بانک مرکزی تشکیل شده داره این موضوع رو بررسی میکنه. ایده ها و نظرات مختلفی هم از دست اندرکانانی که تو شبکه پرداخت فعال هستن میرسه به دست بانک مرکزی و ما هم سعی میکنیم که انشالله در نهایت اتفاقی بیفته که به صرف و صلاح شبکه بانکی باشه. و واقعا یه محافظتی ما شبکه بانکی ها از در واقع سوء استفاده از این. بالاخره ببینید ما الان یه شبکه‌ای رو فراهم کردیم، ابزارهایی رو دادیم که این ابزارها بعضا مستعد سوء استفاده هستند و ما باید در واقع این استعداد رو از این ابزارها بگیریم. این اتهامی که به شبکه وارد میشه رو باید از خودمون دور بکنیم. قاعدتا در واقع فکر به این سمته که علارغم این که ما بتوانیم این جور سوء استفاده رو ازش جلوشو بگیریم، صدمه ای هم به کسب و کارهای خانگی وارد نشه.
آره، به هر حال هر تصمیمی میتونه تبعات خاص خودش داشته باشه. بالاخره دیکته نانوشته خب غلط هم نباید داشته باشه و اینکه حالا از سمت رگولاتور یه تصمیم میاد، همه جوانبش باید دیده بشه که اینفورمی افکار عمومی و کسب و کارها هجوم هم نیارن. حالا من یه پیشنهادی هم خدمت از اصلی سایر دوستان دادم، کاش میشد همزمان با این موضوع مسیر دیگری رو در بانک مرکزی باز کرد. حالا رو سایت بانک مرکزی، شاپرک یا هر جای دیگه‌ای که میتواند اینو به عهده بگیره، کسب و کار خانگی که داره از کارت به کارت استفاده میکنه برای تبادل تراکنش هاش، میومد بگو آقا من کسب و کار خانگی ام، این تعداد تراکنشم در ماه میخوام و شغلم هم اینه، تموم شد. حالا اینکه صحت داره یا صحت هم نداره اصلا مسئولیتش با بانک مرکزی نیست به نظرم. نهایتا شما قاعده اینه که میخواید اون برخورد، این بحث قمار و مشکلاتی که توی شبکه کارت به کارت داره رو میخواید حذف بکنید. خب اگر طرف بیاد اونجا بگه من کسب و کارم اینه، انقدرم تراکنش دارم، شما با اون فیلدا و رولایی که دارید خب میبینید که تو حوزه قمار فعالیتی نمیکنه یا مشکوک نیست، خب قاعدتا استفاده بکن. حالا یه عزیزی گفتش که اگه اون کسب و کار خونگی نیومد ثبت نام بکنه چی؟ اونجا خب باید بگیم که آقا شرمندتون دیگه، در این حد نمیتونی بیای اقدام بکنی ثبت نام بکنی، دیگه مسئولیتش با خودت. که البته حالا بخش بزرگی از این شفاف سازی که میتونه به همین واسطه هم اتفاق بیفته، ما تو کشور متاسفانه فرهنگ دادن مالیات رو شهروندهای ما به یاد نگرفتن، که البته تا یه حدودی هم باید بهشون حق داد. بالاخره وقتی مالیات میدی باید یه حقوق حداقلی شهروندی هم داشته باشی که این دو در کنار هم دیگه میتونه کمک کننده باشه که حالا من اگر مالیات میدم خدماتم به اندازه مالیاتی که دادم بگیرم، ولی اگر الان اتفاق نمیفته اون بخشی که خدمات باید بگیرم درست نیست، این دلیل نمیشه که من مالیات ندم. باید بریم یه مطالبه عمومی را بندازیم که آقا بعد اینجاها صرف حالا مشکلاتی که در کشور وجود داره این مالیات بشه، نه جای دیگه مسائل حل بشه. از این نکته من رد بشم برسیم با آقای عباس نژاد. آقای عباس نژاد، شما در حوزه کارت به کارت پیشنهادی دارید که چطور میشود این رو، این محدودیت باشه ولی بهبود پیدا بکنه، یا نه اصلا با اصل این ماجرا موافقید؟
ببینید، من با اصل ماجرا که موافقم، یعنی به هر حال این یه تصمیم فراد بیس، تصمیم فراد بیس هم به هر حال اگه مبتنی بر داده بوده باشه قطعا تصمیم درست است. اون چیزی که به نظر من یکی از مسائل جدی است اینه که رگولاتور اصلا آمار بیان نمی کنه. در نتیجه پذیرشش در بین متخصصین و در بین افراد تأثیرگذار در جامعه کمتر میشه. اگر تصمیم تصمیم داده محوره، من میگم باید حرفشو بزنه، بگه خب ما صرفا در مورد 3% 2% تراکنش داریم صحبت میکنیم، 2% مشتریان خاص داریم صحبت میکنیم، برای اونام یه راه حلی داریم. این مکالمه نکردنه یه مشکل بزرگ به نظر من، و میشه خیلی نظرات متخصصین حوزه رو هم گرفت و به هر حال متخصصین متعددی هم وجود. بحث دوم اینه که ببینین، رول استاتیک و ثابت به نظر من رول منسوخ شده است. باید رول یه مقداری داینامیسیتی داشته باشه که بتونه نسبت به پروفایل کاربر در موردش تصمیم بگیره، نه الزاماً رولای استاتیک و ثابت برای کل شبکه بانکی. ما یکی از مسائلی که داریم چه در بحث فراد چه در بحث اینفورمیشن سکیوریتی و حالا بحث‌های مرتبط با فیشینگ و موارد مشابهش اینه که عمده سیستم‌هایی که داریم در موردشون صحبت می‌کنیم از رول ست‌های استاتیک استفاده می‌کنه. اولا این رول ست‌ها می‌تونه داینامیک باشه و داینامیک خودشون رو تغییر بده. دوم اینه که در دنیای امروز با توجه به تکنولوژی‌های جدیدی که وجود داره و با توجه به ترد لندسکیپ میشه از سیستم‌های باهوش‌تر استفاده کرد که دارن آنلاین هوش خودشون رو آپدیت میکنن و میتونن کار بکنن. به هر حال ما باید به این سمت گام برداریم. و تخصصاش رو یواش یواش در بانکامون به وجود بیاریم. همه حوزه مرتبط با فراد و حوزه مرتبط با امنیت سایبری الان داره به بحث هوش مصنوعی مجهز میشه و قطعا ما هم یکی از انتیتی‌های هستیم که تو حوزه بانکی با هوش مصنوعی کار داریم و باید به سمت شرکت بکنیم. حتی استانداردهای پابلیکی مثل استاندارد 27000 هم در ورژن جدید 27002/2021 دایرکتلی داره به ثرت اینتلیجنس اشاره میکنه و متصور اینه که اگر شما سامانه ای دارید که ریسکای داره که ریسکای داینامیکی است، باید بتونه هوشمند عمل بکنه. در نتیجه من پیشنهادم اینه که نگاهمون رو، بحث اولم اینه که بیشتر صحبت بکنیم، تصمیماتمون رو بیشتر به نقد بذاریم قبل از اینکه تبدیلشون بکنیم به یک دستورالعملی که الزاماً باید انجام بشه. و مسئله دوم اینه که به جای رول های خیلی استاتیک از رول ست های داینامیک و از هوش لازم در سیستم های مبتنی بر فناوری استفاده بکنیم که بتونه تصمیم های بهتری بگیره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتی که دادید آقای عباس نژاد. آقای عطاری، من شنیدم که شرکت کاشف از 0 تا 100 سامانه احکام قضایی، یا اگر اشتباه است
آقای افتاده نمی‌فهمید من یه عرضی داشته باشم در رابطه.
آره حتما بفرمایید.
تا بگید شما در اون سراغ مسئله.
آره حتما بفرمایید خدمتتون هستم.
ببینید واقعیت همینه که این درسته فرمایش آقای مهندس عباس نژاد مبنی بر این که به هر حال رول ست های استاتیک، در واقع رول ست هایی که هوشمند میتونن در واقع پارامترها رو مبتنی بر پروفایل رفتاری مشتریان تغییر بدن، بالغ‌ترن و شاید در واقع بتونن کمک بکنن، این فرمایش درستیه. اما یه نکته ای رو من خودم در واقع به تجربه ای که تو این سالها به دست آوردم فکر میکنم نباید بهش توجه نکرد، و اون هم اینه که ببینید حتی توی مقرراتی که امروز ما بعضا ازش اینور اونور به عنوان استاندارد اسم میبریم و بگیم اینا خیلی مقررات پیشرفته ای هستن توی اروپا و امریکا و این طرف اون طرف، اونجاها هم در واقع ما یه حداقل های یه قواعدی رو ناظر میکنیم به یه مدل کسب و کاری که وقتی ظاهرش رو نگاه میکنیم اینیم که اینا رولای استاتیکن، ولی واقعا قواعد ناظر بر اون خدمتن. قواعد و مقرراتی که ماها بعضن به عنوان سندهای مرجع ازش استفاده میکنیم برای الگوبرداری و بالاخره استفاده از تجاربی که اون طرف داره ایجاد میشه، اونجا هم حتی مقرراتی رو ناظر میکنن بر خدمات، یک کف و سقف هایی رو میبینن، پارامترهایی رو میذارن، مقادیر پیشفرضی رو برای این پارامترها میذارن. عرض کنم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که داینامیک شدن اینها خیلی وابسته به بلوغ اون نهادهای سرویس دهنده است تو حوزه های مثل مدیریت تقلب، و ما میدونیم که در بازیگرانی که حضور دارن و دارن سرویس میدن و مجازن به ارائه این سرویس ها، این قابلیت ها در یک حد و اندازه بلوغ وجود نداره. بنابراین قاعده ها در واقع پارامترهای حداقلی پیدا میکنن برای اینکه اون ریسک هایی رو پوشش بدن که در واقع قابل پوشش دادن توسط در واقع سازمان هایی که قابلیت های خاصی رو با یه سطح بلوغ مشخصی ندارن اونجا بتونیم در واقع پوشش بدیم. به هر حال شما وقتی یه سرویس رو باز میکنین همه در واقع میان این سرویس رو بدن، و اونجا وقتی میخوان این سرویس ها رو بدن هر کسی تو حوزه در واقع امنیت یه سطح بلوغی داره، پس باید یه قاعده های حداقلی وجود داشته باشه. اما با این فرمایش بنده هم موافقم و من میبینم که بانک مرکزی هم در تنظیم مقررات اخیرش این جهتگیری رو داره که علارغم این که پارامترها رو براش در واقع مقادیر پیشفرضی قائله، در کنارش استثناء قائل میشه برای کسایی که تو حوزه مدیریت تقلب پیشرفت کردن، قابلیت بالغی تو این حوزه دارن، و به اونها اجازه میده که در واقع سقف‌ها رو تغییر بدن و در واقع بدون محدودیت یا حالا با محدودیت‌های کمتری کار رو ادامه بدن. بنابراین عرض بنده اینجاست که ما توی خود در واقع بخشنامه هم داریم که به بانک‌ها گفتیم که این در واقع قاعده‌ای که مطرح هست پارامترش کاملا در واقع قاعده باید پارامتریک در واقع اعمال بشه که حسب در واقع شرایط مقتضیات قابل تغییر باشه. این مقتضیات شرایط میتونه در واقع انجین تصمیم گیریش حتی تو خود بانک باشه که تصمیم بگیره این قاعده رو پر مشتری یا پر خوشه‌ای از مشتری‌ها تغییر بده. اینها همش مشروط به این که ما بدونیم واقعا یک وضعیت خوب و بالغی نسبتاً شبکه بانکی توزیع مدیریت تقلب، پروفایل کردن رفتار مشتری ها، نمیدونم استفاده از این پروفایلینگ به صورت آنلاین روی تراکنش ها داشته باشیم. ان شاءالله برسیم به این نقطه‌ای که بشه این در واقع داینامیک بودن رو تو خیلی از قواعد مقررات داشته باشیم. عذرخواهی می‌کنم اگه طولانی شد.
خواهش کنم نفرمایید. اگر که در ادامه البته خیلی نمونده، من فکر کنم نفر یک سال دیگه باقی مونده غیر از این سال که از آقای اطهری میپرسم، خلاصه تر بگید که ممنون میشم. محبت میکنید. البته همونطور که آقای اطهری گفتن به قاعده بانک مرکزی جزء وظایفش که جلوی موارد مشکوک و حالا موضوعاتی شبیه به قمار رو که حالا فارغ از این که حالا مباحث شرعیش چه هست و چه نیست، ولی با توجه به کاربرایی که میرن به سمت این بلای خانمانسوزی که بتونن با یه پول کمی یه شبه به رویاهای 100 ساله خودشون دست پیدا کنند و این باعث آسیب‌های اجتماعی شدیدی میشه توی جاهایی و قاعدتاً یه خانواده و گاهن یه خاندان رو دچار مسئله میکنه تو بعضی از موارد خاصی که حالا دوستان خیلی گرفتار هستن، مردم اونجاها به درستی داره رولهای نظارتی خودشو میذاره و فقط خواهشمون اینه که تو این رولها به فکر جوانب دیگه‌ش هم باشیم که حالا کسب و کارهای کوچیک میگم یه بخشش هم این توالی این با اجباری شدن نماد برای کسب و کارهای خونگی که حالا دارن از فکر میکنم پرداختیارها سرویس میگیرن درگاه دارن، یه مقدار سوء برداشت شد سمت کسب و کارها که این داره کمک میکنه به اون، ولی خب من میدونم چه ربطی به هم نداره و بانک مرکزی داره به وظایف خودش عمل میکنه. خب رد چیم از این آیا اثری داشتم میپرسیدم که در حوزه سامانه ابلاغ احکام قضایی شنیدم 0% حتی این سامانه تولیدش هم توسط شرکت کاشف انجام شد و در حال حاضرم پشتیبانیش به عهده شرکت کاشفه. با تجربه ماموریتایی هم که حالا در ابتدا صحبت کردید، این خیلی ربطی به شرکت کاشف نداشت پیاده سازی این سامانه. اگر اشتباه نگم اسمش رو فرمودید، دیروز با هم صحبت میکردیم، سامانه سرآمد اسمش. چرا اصلا کاشف ورود کرده به این سامانه که بیشتر یه سامانه تعاملی و پیام رسانیه برای احکام قضایی تو نظام بانکی که قوه قضاییه ابلاغ میکنه که آقا این حساب بسته بشه یا باز بشه، اونور بانک ها چیز دارن، دسترسی دارن، داشبورد دارن، بر اساس ابلاغی که میاد عملیات رو انجام میدن. دلیل ورود کاشف به این موضوع چیست آیا تری؟ و بفرمایید قرار هست تا ابد این تو کاشف بمونه این سامانه یا قراره واگذارش کنید به شرکت های بیرونی امکان واگذاری داره؟ چون میدونید طبق سیاست های اصل 44 هم دولت باید به فکر کوچکتر شدنش باشه و توی موضوعات اجرایی هم من شده که دولت ورود بکنه و بهتره که اینا به شرکت‌های خصوصی واگذار بشه. توضیحات شما رو میشنویم آقای عطاری، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من خلاصه عرض کنم چون شبم از زمانی که داشتم خیلی بیشتر استفاده کردم. ببینید آقای افتاده، این شروع در واقع این موضوع برمیگرده به یک تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای که بین دادستانی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کاشف عقد شد. اساس این در واقع هدف این تفاهم نامه تسهیل و ساماندهی تعاملات بین حوزه قضایی و انتظامی و شبکه بانکی و پرداخت کشور بود. خب در اون زمان حسب در واقع تصمیم گیری که در بانک مرکزی اتفاق افتاد، مأموریت ایجاد و راه اندازی این سامانه به عنوان بخشی از در واقع فعالیت هایی که ذیل اون تفاهم نامه انجام شد به عهده کاشف گذاشته شد. این سامانه اون زمان در واقع ایجاد شد و واقعیت هم اینه که تا به امروز هم به شدت کمک کرده، هم در واقع به حوزه قضایی و انتظامی و هم در واقع به ما در پوشش دادن و پاسخ دادن به خیلی از فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه و متقلبانه که تو شبکه میتونست اتفاق بیفته. البته همه اینا در واقع به معنای محافظت و صیانت از مشتری‌ها و مردم و حقوق عامه مردم هست. اما عرض بنده اینجاست که به هر حال این سامانه حاکمیتی است، از دل اون تفاهم نامه خارج شده، بسیار هم مفید واقع شده شاید در واقع بانک ها حتی در واقع همکاران عزیزمون در شبکه پرداخت بتونن نظام داشته باشن به این موضوع. به هر حال ما از دستورات قضایی که اجراشون شاید از چند هفته تا چند ماه طول میکشید الان بعد در بعضی از دستورات بعضی از اقدامات رسیدیم به زیر یک ساعت و این اتفاق خیلی بزرگی بود که به نظر من حادث شد به خاطر همکاری نزدیکی که بانک‌ها شبکه پرداخت با کاشف تو این زمینه داشتن، شبکه بزرگی از نمایندگانی که در واقع از این سیستم الان دارن استفاده میکنن بسیار کمک کننده است انشالله برای پاسخگویی به عملیات مشکوکی که تو شبکه اتفاق میفته، کلاهبرداری ها، عرض کنم خدمتتون انواع اتفاقات بعدی که وقتی ما میخوایم اقدام روش داشته باشیم طبق قانون احتیاج داریم به دستور قضایی. عرضم اینجاست که به هر حال چون سامانه حاکمیتی است، شرکت کاشف هم تو این حوزه اجرا کننده سیاست های بانک مرکزی است. به هر حال اگه بانک مرکزی تصمیم بگیره که این سامانه حاکمیتی به جای دیگه سپرده بشه حتما این اتفاق میفته. ما خودمون در واقع در شرکت کاشف یکی از راهبردهامون استفاده کردن از ظرفیت شرکت های خصوصی، شرکت های دانش بنیانه. بنابراین تو این موضوع حداقل در کاشف من مسئله رو نمیبینم.
پس احتمال این که برید به سمت واگذاری به بخش خصوصی تو این موضوع خاص با تصمیم بانک مرکزی وجود داره. آیه اثری من خواهشم اینه اگه امکانش هست بگید قبول دارید که این اصلا هیچ خیلی مستقیم ربطی به حوزه امنیت و ماموریت های کاشف نداره؟ یه جوری من احساس میکنم که این شاید اون ماموریت اصلی که شما دنبالشی بالاخره نوشتن یه سامانه با این ابعاد وقتگیر و زمانگیره دیگه. اینجوری نیستش که بگیم حالا به راحتی مثلا یه هفته‌ای که شما قاعدتا اینو بالا نیوردید انرژی شما رو توی مسیر دیگه ای صرف کرد. من بیشتر این بخشش برام موضوع بود که چرا کاشف وارد هم که پروژه شده. حالا حاکمیتی اگر باشه هم خب میتوانست به شرکت‌های دیگه بانک مرکزی داده بشه، بالاخره دوستان شرکت حاکمیتی که کم ندارن.
بله. ببینید فرمایش شما از یه بابی درسته، از یه بابی دیگه بنده یه عرضی دارم که به هر حال ما تابع دستورالعملیه که بانک مرکزی در واقع به ما میده دیگه، یعنی ما همه برنامه های عملیاتیمون با بانک مرکزی هماهنگ میشه، همراستا میشه با اولویت های بانک مرکزی. به هر حال شرایط طوری بود که به نظر میرسید که بهترین تصمیمتون زمان این بوده که کاشف خودش در واقع سامانه رو توسعه بده، ولی به هر حال استراتژی خود شرکت این نیست که همه چیز رو خودش توسعه بده. نمیدونم ما تبدیل بشیم به یه سافت‌ور کمپانی به جای اینکه در واقع به مسئولیت‌های خودمون بپردازیم. بانک مرکزی هم فکر می‌کنم همچین چیزی رو از ما بخواد. اوورالی من فکر می‌کنم در مورد این سامانه خاص بالاخره باز اون شرایطی که مقتضیاتی که تو اون زمانی که ایجاد شد حاکم بود باعث شد که یه همچین تصمیم گرفته بشه. عرض میکنم ببینید ما توی فضای در واقع پرداخت و بانکداری عمده در واقع اقداماتی که در پاسخگویی به رخدادهای امنیتی، حالا امنیتی سایبری یا امنیتی بانکی میخوایم داشته باشیم احتیاج به دستور قضایی داره، حداقل بر اساس قواعد و قوانین و مقررات جاری امروز ما. حالا شاید در آینده اختیارات بیشتری برای شبکه بانکی گرفته بشه و این در واقع سامانه به شدت بهمون در اون زمان هم کمک میکرد که بتونیم اگر اتفاقی تو شبکه میفته جلوی تبعات در واقع اون اتفاق رو و تسریش به کل شبکه رو بتونیم بگیریم. خب اون زمان هم شما میدونید خیلی بحث جرایم باب بود دیگه، ما هنوز خیلی بله. از در واقع مکانیزمایی که امنیتی که امروز داشتیم اون روز نداشتیم. حوزه در واقع انتظامی، حوزه قضایی توقعات بیشتری از شبکه بانکی داشت و واقعیت همینه که راه اندازی این سامانه خیلی تونست کمک بکنه که ما بتونیم جرایم رو کنترل بکنیم، شبکه‌های سازمان یافته رو کنترل بکنیم و به موقع پاسخ بعضی از اتفاقات رو بدیم.
درسته. آیا اثرید و چه صحبتتون یه دو جا اشاره کردید که ما برای هر عملیاتی از مسئول سازی یا هر اکشنی که میخوایم انجام بدیم توی موضوع کشف تقلب یا هر چیز دیگه نیازمند دستور قضایی هستیم. ببینید نمیدونم حالا با توجه به شناختی که بانک‌ها از مشتریای خودشون دارن فکر می‌کنم یه حالا البته که ما تو کشورمون اومدیم سقف تبادل روزانه گذاشتیم یا برای اینکه حالا بتونیم مباحثی رو در حوزه پولشویی دنبال بکنی، میگیم از یه عددی بالاتر از حسابت میخوای برداری، اگه اشتباه نگم عدد 200 میلیون تومان به بالاتر، اسناد محرزه بیار که این پولا رو از داری از حسابت میکشی بیرون کجا داری میبری. هممون هم میدونیم که خیلی از این جاها، ان شاء الله دوستان به جای 200 میلیون 199 میلیون و 999 هزار تومان میکشن بیرون که به اون صفحه نخورن، که پولو جابجا کنن تو چند مرحله و برن به کارشون برسن، یا یعنی اینکه اسناد فیک ارائه میدن به شعبه بانکی. حالا به این بخشش خیلی کار ندارم، ولی مثلا الان یه تراکنش سنگینی که معمولا هم دقت بکنید کلاهبردارا یا تو ایام تعطیل خیلی این موضوع رو دنبال میکنن، یا نیمه های شب در طول ساعت کاری. فکر میکنم احتمالا با رولایی که شما دارید بهتر میتونید تایید بکنید این جمله رو. مباحث خلافکارانه یا تراکنش های مشکوک کمتر دیده میشه تو نظام بانکی. شما یه عدد درشتی یا کشفش میکنید، این پول داره میخواد جابجا بشه، آیا بر اساس قوانین موجود میتوانید اینو معلق کنید تا زمانی که تعیین تکلیف بشه، صحت سنجی بشه، این پول از کجا اومد به کجا داره میره؟ چون شنیدم که در دنیای خارج از مرزهای ما شما خودت هم به عنوان صاحب حساب اگر محدودیت صفحی نداشته باشی، وقتی یه پول بزرگی از حسابت میاد بیرون، از شعبه حتی به تو تماس میگیرن که نگرش میدارن که آقا این پول رو شما زدی یا فرادی اتفاق افتادی یا هر چیزی دیگری. الان قوانین به شما چه اختیاری میده؟ این رو از این حیث میپرسم که اگر ما نقص قوانین یه جاهایی داریم که قطعا داریم، بیایم اینو صحبت کنیم در موردش توی رسانه‌ها یا دنبال بکنیم که بالاخره رفع قوانین دست و پاگیر هم یا با قولی امسال سال مقررات زدایی دیگه این مباحث اصلاح بشود. بالاخره یه نیاز جدی فکر کنم برای نظام بانکی و حتی خود بانک مرکزی که این قوانین بروز بشود. نظر شما چیه؟
بسیار. ببینید واقعیت هم اینه، ما هر اقدامی که بخوایم روی ابزارهای پرداخت انجام بدیم یا روی حسابهای بانکی انجام بدیم، احتیاج داره که قبلش یا اختیار قانونی داشته باشیم یا در واقع در تعهدات قراردادی فیما بین اون مؤسسه، اون سرویس دهنده و مشتری، بندا و تعهدات لازم اونجا در واقع درج شده باشه و از مشتری این اختیار گرفته شده باشه که من اگه این رو ببینم، اگر این اتفاق بیفته، اگر این شرایط حادث بشه، من میتونم مثلا ابزار شما رو غیر فعال کنم، میتونم حساب شما رو مسدود کنم، میتونم در واقع این اقدامات رو داشته باشم. پس یا باید در تعهدات قراردادی گنجونده شده باشه یا باید در واقع اختیارات قانونی وجود داشته باشه. در خارج از این در واقع دو حوزه قاعدتا باید دستور قضایی وجود داشته باشه. این در واقع حالا دوستانی که حقوقی هستن، کارشناسان حقوقی، اگر کسی توی جلسه هست میتونه در واقع اظهار نظر بکنه. تا اونجا که ما در واقع متوجه شدیم و حالا کارشناسان و مشاور حقوقیمون به ما کمک کردن، در یه همچین شرایطی ما میتونیم روی ابزار پذیرندگی و به ابزار در واقع پرداخت و حساب بانکی کار بکنیم، یا اختیار قانونی یا تعهدات قراردادی، خارج از این دستور قضایی. سابقه بر این آیه افتاده، خب یه مقداری دست و بار شاید بسته بود، یعنی تو خود بانک ها الان در همین حوزه مدیریت تقلب هم اینم یه موضوعه که آقا ما اگه رفتار مشکوک بودیم آیا باید جلوش بگیریم، باید چیکار بکنیم، چه اختیاراتی ما داده شده؟ چون بعضی داریم میگیم فعالیت مشکوک، عملیات مشکوک، شاید 1% هم در واقع این عملیات باعث ایجاد ضرر و زیان برای مشتری بشه، برای کسب و کار بشه. خب اونجا باید کی پاسخگو باشه؟ ببینید تا قبل از این آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مرزبا پولشویی، شاید یه ابهاماتی تو این حوزه وجود داشت، ولی خب این آیین نامه خیلی فضا رو روشن‌تر کرد. ببینید ماده 67 آیین نامه تبصر 3 بندهای، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دوم و سوم تبصره 3 ماده 67 داره به همین موضوع میپردازه و این اختیار رو و این تکلیف رو در واقع برای نهادهای مشمول داره برمیشمونه که اگر رفتاری رو تشخیص دادن در واقع مقایر با سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، دو تا کار رو باید انجام بدن. این دیگه باید در واقع اون آیین نامه است. یکی این که در واقع محدودیت اعمال بکنن رو ابزارهای پرداخت، که حالا در مورد جزئیات این محدودیت اونجا صحبتی نشده. دو این که هر گونه عملیات بانکی و مالی رو محدود بکنن به حضور فیزیکی مشتری داخل شعب. بنابراین الان با این شرایط و با این اختیاراتی که داده شده، من فکر می‌کنم که تو فضای در واقع رسیدگی به فعالیت مشکوک هم بانک‌ها دستشون باز هست، میتونن در واقع اقداماتی رو انجام بدن. کنار این موضوع ما الان در واقع با همکاری شبکه بانکی داریم تعهدات قراردادی که بانک‌ها از مشتریانشون می‌گیرن رو بررسی می‌کنیم. انشالله بتونیم در واقع قراردادها رو به نقطه‌ای برسونیم که از این موضوع رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک و متقل مشکوک به پولشویی، به مشکوک به تقلب، قراردادها هم پشتیبانی بکنن، بانک بتونه در واقع اون اقدامات لازم رو به هنگام انجام بده.
حالا من منظورم بخش خارج از بانک، دستگاه نظارتی و رگولاتور هم بود آقای عطاری. حالا جدا اینکه بانک با مشتری چه قراردادی داره، شما تو بالا سر دیدید یه اتفاقی افتاد و بانک دیتک نکرد، شما دیتک کردید. متاسفانه یه مشکل اساسی هم که الان تو نظام بانکی داریم، هر کسی از یه پلتفرم دیتکشن خاص استفاده میکنه، هر کسی از یه نرم افزار مشخص خودش با توجه به حالا اون ذهنیتی که داره، حالا قیمت تموم شده است یا کیفیت سرویس، اینم گویا همچین استاندارد و چارچوب مشخصی تو نظام بانکی نداره. خیلی از بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنن. منظورم بیشتر اون بخش بود، شما به عنوان حاکمیت و ناظر بر شبکه پولی بانکی اونجا اگر دیتک کردی چنین چیزی رو، اونجا آیا شما این مسیر براتون باز هست معلقش کنید تا تکالیفش معلوم شه؟ الان شنیدم تو همین سامان احکام قضایی، مگه اشتباه نگم تو نشست خبری آقای محرم اینم در موردش صحبت شد، 3 ساعت زمان میبره از زمان نشستن ابلاغ توی سامانه و عملا اکشن سمت بانک، یا اشتباه دارم میگم اینم؟
بله درست میفهمم. حالا در مورد این زمان هم من توضیح میدم. ببینید بانک مرکزی هم تابع همون عرایضیه که بعد شما گفتم، یکی از اهدافی که الان در واقع دنبال میشه توی اون بازبینی تعهدات قراردادی همین هست که در واقع نهاد ناظر هم بتونه در واقع به واسطه بانک ها روی در واقع ابزارهای پرداخت یا در واقع روی حساب های بانکی که فعالیت مشکوک دارن اقدام بکنه. چون میدونید خیلی از در واقع اتفاقات محدود به بانک نیست، وقتی که در واقع پول از حساب یه در واقع قربانی خارج میشه، انتقال پیدا میکنه به حساب یک نفر دیگه داخل یه بانک دیگری دقیقا. و ما موفق اونجا یه اقدام میتونیم بکنیم که بتونیم جلوی خروج پول رو از شبکه بانکی بگیریم، یعنی در یک بانک دیگری که مشتری که اتفاق براش افتاده مشتری اون بانک نیست، اصلا هیچ شناختی هم نداره نسبت به مشتری و صرفا ما یه گزارش داریم که این اتفاق افتاده و تو اون لحظه در واقع رسیدگی هم خیلی نمیشه در واقع بررسی بکنیم، زمان نداریم، اینها در واقع در عرض چند دقیقه در واقع جابجایی اتفاق میفته، پول از شبکه خارج میشه. این سرعت عمله احتیاج داره که هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ در واقع تعهدات قراردادی بشه از این سرعت پشتیبانی کرد. این نمیشه بگیم ما سرعت داشته باشیم تا دیدیم مثلا گزارشو گرفتیم فلانجا یه اتفاق مشکوکی افتاده، پول خارج شده رفته تو یه بانک دیگه، آقا برو بگیر برو ببند. این احتیاج داره که ما عرض کردم تعهدات قرار، حداقل تعهدات قراردادی بین بانک و مشتری از این موضوع پشتیبانی بکنه. این اتفاق توی همون پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون داره بازبینی اتفاق میافته روی قراردادهای بین بانک و مشتری، یکی از اهداف همینه که انشالله
خب حالا یه سوال، این
اختیار رو پیدا بکنه
بازبینی اتفاق میافته برای مشتری قدیمی آیا اثری اونا رو چیکار میکنن؟ چون حالا تو قرارداد جدید اینو بذاریم به نظرم یه سند بالا دستی بشه که اصلا نیاز به تایید مشتری آخه نمیخواد چنین چیزی. شما مبحث فروشی تخفف قرارداد دارید پیگیری میکنید، این الزام قانونی باشه، اصلا نیاز به تایید مشتری نمیخواد چنین چیزی، فکر میکنم.
بله بله ببین الان همین فرمای شما یکی از کانسرنای این موضوع هست. یک کمیسیون در واقع حقوقی تشکیل شده، نمایندگان حقوقی بانک‌ها قرار است کمیسیون حضور داشته باشن اونجا. بحث به لحاظ حقوقی، چون میدونید در جنبه حقوقی داره، به جنبه از لحاظ فنی ما خیلی مشکلی توی این موضوع نداریم. به لحاظ حقوقی کارشناسان حقوقی بانک ها کنار کارشناسان حقوقی بانک مرکزی دارن به موضوع میپردازن، انشالله در واقع طوری باشه که قرارداد قبلی هم شامل بشه. البته آی افتاده ما همین الان با هماهنگی که با حوزه قضایی داریم خیلی از اتفاقات رو داریم به سرعت دستورات قضاییش رو اخذ میکنیم. این سامانه تعاملی که فرمودید یکی از کمک هایی که داره ما میکنه همینه، یعنی علارغم که ما الان به لحاظ قرار دادی به لحاظ اختیارات قانونی شاید محدودیت هایی داشته باشیم، اما این محدودیت ها رو حداقل نهاد ناظر رو با اون ارتباطات نزدیک که از طریق همین سامانه با حوزه قضایی ایجاد کرده داره مرتفع میکنه. ایشالله به زودی در واقع شاهد این باشیم که تعهد قراردادی هم به نحو مناسبی از این موضوع پشتیبانی بکنه.
آره دقیقاً، چون بالاخره همونطور که گفتید این دوستان، بازم گفتم اشتباه، دوستین حضرات متقلب و خلافکار اونقدر سریع اقدام میکنن از این حساب و اون حساب و یه خروج میزنن از نظام بانکی، میره یه رمزارز بیت کوین یا هر چیز دیگه میخره، دیگه نمیشه پیداش کرد، که خود این شده یه معضل متاسفانه. ان شاء الله که حالا با بکارگیری نرم افزارهای هوشمندی که تو این حوزه دنیا داره ازش استفاده میکنه، ما هم بتونیم ازش استفاده کنیم و بعضی از دوستانی که ما هم نمیدونیم چرا با این موضوعات مخالفن توی مملکت، شروع میکنن به تیز زدن که آی فلان نرم افزار اساس آمریکایی بود و فلان بود و نذاشتن این اتفاق بیفته. و البته حالا برای من جای ابهام وجود داره که آقا اساس آمریکایی بود، بالاخره ما اروپا رو هم داریم تو این حوزه پیشرفته است، همین بغل گوشمون هندوستان رو هم داریم که تو حوزه نرم افزار خیلی خوب کار میکنه، از اونجا حداقل میتونیم وارد کنیم. من داشتیم در خصوص آمریکا، در خصوص جای دیگه که من ای وجود نداشت، چرا اونجا اقدامی انجام نشد؟ این هم جزء اون سوالات ابهام برانگیزیه که انشالله یه روزی یه کسی به این موضوع پاسخ بده یا بالاخره یه روزی اتفاق بیفته که دلایل پشت پرده این موضوع ممنوعیت که تعدادی آدم پروژه کردن که این اتفاق در کشور نیفته رخ بده، ما هم خوشحال میشیم از این شفاف سازی. من آقای عباس نجات دیگه، چون پایان وقتیم، آخرین سوال رو بپرسم دیگه، که دو تا سوال موند، اینا رو دیگه حالا تو فرصت‌های بعدی از بخشش رو اشاره کردید تو صحبتاتون، حرفا رو زدید. به عنوان آخرین سوال از شما بخوام بپرسم، ببینید اتفاقی که میفته در حوزه‌های امنیتی و سامانه‌های بانکی وقتی صحبت میشه، ما به نظر فناوری بانک ها اولین چیزی که به ذهنشون میرسه، یعنی آقا در اولین اقدامی که میشه انجام داد، مثلا میگم در مورد اون فیشینگ اینترنت بانک ها، بپرید دوتا کپچا بذارید روی اینترنت بانک ها که این تخلفه رو جلوشو بگیریم. ولی اصلا به سهولت سمت کاربر دقت نمیشه که آقا بالاخره این اتفاق که رخ میده، کاربر بیچاره که گناهی کرده، حالا شما یه مشکل امنیتی داری به دلایل مختلف. به نظر من مثلا این که یه بانک نمیتواند من مشتری رو دیتک کنه، که به عنوان مثال با معمولا دقت بکنید همه ما با یه تعداد آی پی مشخص وصل میشیم به شبکه اینترنت، و این کاملا قابل فهم باید باشه برای اون بانکی که من توش دارم کار میکنم، که آقا این در نقطه جغرافیایی شهر تهران با 20 آی پی بیشتر از 20 وصل نمیشه. یهو اگه مثلا یه تراکنشی زد آقای افتاده در تهران ساعت 12 ظهر به مبلغ مثلا 200 هزار تومان از یه پذیرنده توی فروشگاه خرید کرد، یهو تو همون روز ساعت 3 بعد از ظهر یه تراکنش با آی پی آمریکا اگه اومد با مبلغ مثلا حالا 50 میلیون تومان، ما آقا فقیریم، 50 میلیون تومان هم زیاده، فقط میگم عدد آسانه رو ببریم بالا که مقدار حساسیت سمت مردم رو بگیم چقدر زیاده، با آی پی آمریکا یهو یا ترکیه یا کشورهای نزدیک چیز شد اومد از حساب خارج کنه، خب این مشخصی که افتاده نیست، این که تا 2 ساعت پیش توی شهر تهران خرید انجام داد، چجوری شد یهو پاشد رفت کانادا یا کشورهای دیگه. اینجاها البته معاونت‌های کسب و کار به نگاه سهولت سمت کاربر فکر می‌کنم، ولی فناوری و کسب و کار به هم یا حتی امنیت با هم دیگه تعامل ندارن و در نقطه اتفاقی که رخ میده تو این موضوعات هم که گفتید همه بسیج میشن که آقا مسئله رو حل کنیم، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه رو اجرا میکنن ولی به فکر کاربره نیستن. چرا این اتفاقات رخ میده آقای عباس نجات با توجه به تجربیات که شما با نظام بانکی دارید؟
بله، موردی که پیش شرکت کاملا درسته. یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که به نگاه امنیتی و به نگاه کنترل تقلب و سوء استفاده، سهولت استفاده کاربر اینقدر کم میشه که سیستم عملا کارایی اصلیشو از دست میده. ببینید، من فکر کنم که اینجا نقطه ایست که باید معاونت‌های کسب و کاری و معاونت‌های فناوری و امنیت به همدیگه نزدیکتر بشه و عملا باید راه حل ها پیشنهاد داده بشه که این راه حل ها بتونه در عین حال اینی که سهولت استفاده کاربر رو به همراه داره، ریسک امنیتی رو هم به حداقل برسونه. من یه مثال براتون بزنم، چون قبلا هم تو برنامه‌های دیگه تون در موردش صحبت شده. ببین، گوگل یه سیستم کپچا داره و خب خیلی سیستم متداولی هم از در جای مختلف دنیا هم داره استفاده میشه به اسم ریکپچا. شما چقدر موقعی که از سرویس‌های مختلف گوگل، یوتیوب، جیمیل، هر کدوم از سرویس های گوگل رو استفاده میکنید این ریکپچا رو میبینید؟ واقعا خیلی زیاد نیست. و موقعی که حس میکنه که سیستم دچار یک ریسک امنیتی است صرفا اینو نشون میده. در حالت معمول اساسا روی کپچا اصلا دیده نمیشه، ولی آیا داره ریسک اتصال کاربر یا ریسک ریکوست کاربر رو در تمام سشنایی که دیتای ورودی از کاربر میگیره کنترل میکنه؟ بله داره کنترل میکنه، خیلی خیلی از جاها داره کنترل میکنه، ولی الزاماً یه کپچای خیلی سخت بهش نشون نمیده. موقعی این کار رو انجام میده، موقعی که میگه این فیک یوزره یا ریسکی وجود داره در این اتصال یا تقلبی داره اتفاق میفته، اون موقع هاست که میره سراغ اینی که دیتکت بکنه که این در حقیقت کاربر اصلیست یا نه، یا اصلا ماشینه یا انسانه. ببین الزاماً هم شاید تعریف اصلی ریکپچا این باشه که بین کپچا این باشه که انسان و ماشین رو از هم دیگه تشخیص بده، ولی تو ریسک بیسد کانکشن ما می توانیم تمام ریکوست هایی که از طرف کاربر میاد رو ریسکش رو با یه سیستم هوشمند بررسی بکنیم و نسبت بهش تصمیم بگیریم. فقط هم مسئله آی پیش و موقعیت جغرافیاییش نیست، خیلی پارامترهای دیگه هم توش دخیله. ما از رزولوشن کامپیوتری که داره متصل میشه، از نوع بروزری که داره استفاده میکنه، مثلا فایرفاکس یا کروم یا ایج، از افزونه هایی که روی بروزرش نصبه، از خیلی خیلی با حتی از حرکت های موسش روی صفحه، مدت زمانی که بین کلیک کردنش روی صفحه اتفاق میفته، همه اینا رو میتونیم پروفایل بکنیم و نسبت به پروفایل تصمیم بگیریم که این همون یوزر است یا نیست، و اگر اون یوزر نیست تصمیم بگیریم که نوع ارتباطش رو سخت‌تر بکنیم. حالا خیلی از اینا باید نسبت به نوع سامانه که داره استفاده میشه بررسی بشه، نمیشه یه قانون کلی برای همشون در نظر گرفت. ولی نکته برای اینه که اگر تصمیمات ما تصمیمات مبتنی بر ریسک باشه و موقعی که داریم ریسک رو بررسی میکنیم دو جنبه مختلف ریسک رو بررسی بکنیم، هم ریسک‌های امنیتی و اویلیبیلیتی رو، هم در حقیقت اپورتونیتی لاس ریسک رو بررسی بکنیم، اینم مسئله دیگری است. یعنی ریسک کسب و کاریش رو، ریسک از دست دادن کسب و کار رو، ریسک از دست دادن کاربر رو، این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم و ریسک بیسد محاسبه بکنیم، طبیعتا میتونیم به نتیجه مناسبی برسیم برای کار رو انجام. باز هم من در همین جا اعتقادم اینه، ببینیم سیستمی که استاتیک تصمیم بگیره، صرفا استاتیک تصمیم بگیره، طبیعتا دوچار خطا میشه و نتیجهش این میشه که من سهولت استفاده کاربر رو به حداقل برسونم. ولی سیستمی که داینامیک تصمیم میگیره و یه هوشی پشتشه با اون هوشه تصمیم گیری میکنه، طبیعتا این موارد رو به حداقل میرسونه. و در دنیا هم همینطوره، اگر بانکایی که از هوش مصنوعی بیشتر استفاده میکنن، بالاخص در حوزه امنیت بیشتر استفاده میکنن، نگاه کنیم تماما نگاهشون رفته بر اینی که در عین حال اینی که کاربر سهولت استفاده رو داره، سیستم هوشمند تصمیم میگیره که چقدر براش برای استفاده از سیستم سختگیری بکنه، هم در زمانی که میخواد ورود بکنه به سیستم، یعنی تو اولین لاگین هاش به سیستم، هم در زمانی که میخواد تراکنش ها رو بزنه. در هر کدوم از اینا نسبت به کانتکست تراکنش یا نسبت به کانتکست اتصال تصمیم میگیره که چطوری این کار رو انجام بده. و واقعا این دانش و تجربه در کشور ما هم وجود داره. حالا اینی که بانک ها به هر دلیلی تصمیم میگیرن دستگاه استاتیک بگیرن دیگه، خب طبیعتا مسئله اینی که خیلی به راحتی کاربر توجه نمیشه کاری.
آیا عباس جان می‌خواستم دقیقاً همین رو بپرسم، ما الان یعنی این راهکارا رو تو کشور اگر یه بانکی بخواد ازش استفاده کنه داریم و بانک‌ها نمی‌کنند؟
ببینید توان و تخصصش که طبعاً در کشور داریم، چون شما خودتون می‌دونید در حوزه هوش تو کشور ما کم کار نشده و اینجوری نیست بگم مثلا در حوزه هوش مصنوعی اصلا کاری انجام نشده. در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه امنیت سایبری هم زیاد کار شده، به خاطر اینکه سامانهای امنیت سایبری مبتنی بر هوش زیادی وجود داره، یعنی داره همینطوری مثل دنیا پیشرفت میکنه، ولی طبیعتاً باید حمایت بشه ازش و در قالب این حمایت هاست که میشه اون مجموعه های دانش بنیانی هم که دارن این در این حوزه کار میکنن پیشرفت میکنن و به نتیجه میرسن. طبیعتاً بدون حمایت مجموعه های بزرگ امکان پذیر نیست که این اتفاق بیفته. ولی سوال
حالا اون که میتوانیم آیا عباس نشد اون که میتوانیم که قربانی ما میتوانیم یه شعار بامزه یه چند ساله تو این کشور داره صحبتش میشه اون که هیچ خب ولی همین الان رومیز پیشنهاد آماده داریم بدیم به یه بانک بگیم آقا این پیشنهاد هست و بانکی استفاده نمیکنه منظورم اینه
ببین در حوزه بررسی هوشمند ریسک ارتباط کاربر با سامانه های بانکی اون چیزی که من میدونم جواب این که بله وجود دارد و
چرا بانک ها استفاده نمی کنن؟ گران بودن این فناوریه یا نه؟
دوست دارن را ببینین مسئله اینه موقعی که تصمیم میگیریم سهولت استفاده کاربر رو در حقیقت در نظر نگیریم و اینو در نظر بگیریم که کمترین ریسک رو استفاده رو کنیم این دو تا مسئله در مقابل هم دیگه است. گاهی اوقات میگیم ما هر چی به کاربر بدیم همون رو استفاده میکنه و وقتی چاره ای نداره همین کار رو انجام میده.
دقیقاً.
کاربر چاره ای نداره به جز این کار رو انجام بده. این اتفاقی است که داره به نظر من.
آره درد اصلی هم آیه عباس نشد. همین که من توی برنامه دیگه هم گفتم آقا همین الان در وضعیت کنونی غیر چند تا خدمات که جدیداً مثلا افتتاح حساب غیر حضوری مد شده تو شبکه بانکی 34 تا بانک با 34 تا تابلو تو کشور داریم از این بانک به اون بانک از این ستون به اون ستون هیچ فرجی اتفاق نمیفته. دقیقاً همین که میگه من چاره ای ندارم. ولی واقعاً برای خود من به عنوان یک کاربری که الان با همین اینترنتی که تو محل کار دارم استفاده میکنم یا در منزل هر دوش آی پی ثابته و بالای 99% من کارهای بانکیمو تو این دوتا شبکه انجام میدم و هر دفعه هم همونی که میگید هر بار برای لاگین کردم به اینترنت بانکم بانک محترم میاد کپچا میذاره واسه من، در صورتی که بله دقیقا نمونه گوگل رو اگر بخوایم مثال بیاریم که واقعا برای من جذابه که بعضی وقتا میبینیم با یه عملاً گوشی دیگری یا یه لپتاپ دیگری وقتی میخوای لاگین کنی و اینو شناسایی نکرده سریع میاد نه تنها ازت میپرسه که رمزتو بزن، فلفور یه پیام به گوشی اصلیت میگه آقا یکی با این دستگاه با این آی پی داره وارد میشه، آیا خودت یا یکی دیگه است؟ اونجا اگر تایید بکنه اون تازه دسترسی براش ایجاد میشود. این قاعدتاً که فناوریش در دنیا وجود داره، ولی که حالا ما بانک‌ها متاسفانه به خاطر انحصار و نبود حس رقابت در شبکه بانکی تو حوزه ارائه خدمات بروز و اینکه حالا آقای اطهری هم تو صحبتاشون فرمودن الان بانک‌ها در حوزه امنیت، اگر درست میگم آقای اطهری تو صحبتاتون گفتید دارید رتبه بندی میکنید، آقا این رتبه بندی رو چرا توی اتاق خودتون نگه داشتید امتیاز بانک‌ها رو؟ بسم الله این امتیاز بانک‌ها رو بیایید اعلام بکنید تو رسانه ها، من یوزر بفهمم که کدوم بانک ضعیفه کدوم بانک قویه برم اونجا. ما بحث رتبه بندی بانک ها رو سال هاست به بانک مرکزی داریم میشنویم که بانک مرکزی نفهمیدیم بالاخره رتبه بندی بانک ها انجام شد یا انجام نشد، اگر شده خب اطلاع رسانی بکنید. این هاست که باعث میشه که من بتونم تو فضای رقابتی برم سمت بانکی که بهتر سرویس میده. حالا یه جایی مثلا بخوایم اسم ببریم رفتار اپراتورهای تلفن همراه رو، چون دو تا سرویس پایه من بیشتر ازش نمیگیرم، یکیش صوته یکیش اینترنته، هر کدوم کیفیت صوت و اینترنتش بهتر باشه چون من جایگزینم دارم به راحتی خود منم میتونم اینا سنس کنم که کدوم بهتره، حالا تعرفه خدماتش هم هست البته که کدوم ارزانتر کدوم گرانتر به راحتی سویچ میکنم، ولی تو نظام بانکی پارامترها خیلی متفاوته. فقط بحث این که من پول به حسابم میریزم اونجا این پول سر جاش میمونه میتونم منتقلش بکنم و حالا به نوعی اون بحث مباحث کاربری که حالا دسترسی ها راحت تره یا اپلیکیشن ها تمیز ترن یا هر چیز دیگره اونا هم مباحث دیگریست، ولی حوزه های امنیت به نظرم میرسه از مباحث جدیه که بانک ها باید بیشتر بهش بپردازن و بانک مرکزی هم تو این حوزه آقا رگولاتور که نباید تعارف داشته باشه. من یه نکته رو بگم دردم اومده آقای عباس نژاد، شنیدم یکی از دوستان در حوزه نظارتی اسم نمیبرم گفتن که آف رکورد بمونه توی دستگاه حاکمیتی، نگران امنیت جانیشه این نفر. ببینید نگران امنیت جانی برای کسی که تو حوزه نظارت قراره با فساد و عرض به خدمت شما با افراد متخلف برخورد بکنه، اصلا همچی چیزی پذیرفته نیست. اون نفری که همچین جمله‌ای رو به زبون آورده فکر می‌کنه اصلا اتاق اشتباه اومده، باید بره بشینه تو بایگانی اگر این آدم انقدر حساسیت داره رو امنیت جانش. ببخشید من افتاده در حوزه رسانه، نمیگم نیست این چیزا هست واقعا، ولی قرار باشه با چند تا توپ و تشر و چند تا تماس مثلا نو نامبر رو اینجور چیزا جا خالی بکنم. ببخشید 15 سال پیش ما با یه بابایی گرفتار شدیم سر یه خبری افشاگری کردیم، تاش یه جمله‌ای رو گفت، پای افتاده دیت در ماه حرام چقده؟ بعد ما خندیدیم گفتیم خب بالاخره فهمیدم چی میخواد بگه. گفت تش اینه که یه دونه نیسان آبی رو فول بیمه میکنم با یه کارگر افغانی میذارم پشتش، خداحافظ خداحافظ، دیتم از جیبم نمیدم، از جیب دولت پرداخت میکنم به خانوادت. خب اگه قرار بود 15 سال پیش من سر همچین جمله‌ای که الان موقعا سنم کم بود واقعا یه مقدار سر نترسری نسبت به الان داشتیم، البته الان هم دوستان میگن لطف دارن که ما یه مقدار تند و تیزیم، ولی واقعا از سر نترس بودن نیست، از سر دلسوزی که برای این کشور داره میبینیم. متاسفانه فساد تو حوزه های مختلف عین موریانه داره بدنه کشور میخوره و اگه قرار باشه ماها سکوت کنیم حرف نزنیم قراره چی با آیندگان تحویل بدیم؟ اینجاها حتما من پیشنهاد میکنم که دوستان دستگاه نظارتی واقعا اگر چنین دغدغه‌ای رو دارن قربان اصلا برن شربت سکنجبین و شربت به قولی یارو گفتنی زعفران بخورن. این جایی که قرار گرفتن به قولی ساره یک دوست عزیز باید شربت شهادت بخورن، پاشن بیان خدمت کنن واسه کشور. اینکه ترس این چینی در دلمون باشه قاعدتا اگر تخلفی رو هم ببینیم خودش عامل خودسانسوری اون آدم اعلام نمیکنه که فلان تخلف مشاهده شد بریم برخورد کنیم. خود این آدم اصلا میتونه یه ریسک وجود داشته باشه واسه بدنه نظارتی، خودش تبدیل به یه ریسک شده اگر انقدر میترسه. بگذاری من پرحرفی کردم آقای عطاری، حتی من یه جوره جنبندی آخرم هم گفتم تو این صحبت رو اصخایی میکنم زودتر از شما گفتم، شما اگر نکته پایانی دارید آقای عطاری میشنویم و بعدش بریم سمت آقای عباس نجات برای خداحافظی. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. نه واقعیت حالا در مورد این نکته آخری که شما فرمودید من حقیقتا عرض میکنم همکاران ما در
حتی این نکته هیچ ربطی به کاشف نداشته، اشاره بکنم منظور اصلا فیش بودم همین که شما حضور دارید در پاسخ میدید که تشکر
دارم. اختیار دارید، وظیفه ماست، ولی اون سمت هم حالا من با فرمایش شما کاملا موافقم، ولی میخوام در کنارش عرض بکنم که همکاران ما در حاکمیتی در بانک مرکزی واقع جهاد دارن کار میکنن تو این حوزه، چونشون آبروشون رو کف دستشون گرفتن و دارن این کار میکنن با افتخار، با افتخار این کار میکنن برای اینکه خدمت کردن رو دوست دارن و براشون پایبندی به ارزش ها مهمتر از درآمدزایی و عرض کنم خدمتون که یه زندگی راحت داشتنه. بنابراین ما هممون داریم تلاش میکنیم ان شاءالله کنار شما کنار همه دستاندرکاران بتونیم کارهای مفید بیشتری انجام بدیم. ببینید من تو جنبندی یکی دو تا نکته من از خاطرم رفت، مثلا در رابطه با مشتری واقعیت اینه که ما به هیچ عنوان اصلا سلوشنایی که صرفا امنیت رو انتقال میده به سمت مشتری رو قبول نداریم. و اگر میخواستیم در واقع فکر بکنیم که فکر ما اینه که سمت مشتری ناامنه، یعنی فرض اول اینه که سمت مشتری ناامن، بد میشیم در واقع در رابطه با راهکارها صحبت میکنیم و طراحی میکنیم، ولی یه واقعیتی وجود داره دیگه. علی‌رغم این که به هر حال سلوشن ها نباید مبتنی بر رعایت امنیت سمت مشتری باشه، اما به هر حال حلقه ضعیف کاربران و باید در واقع اونجا هم آبرسانی لازم اتفاق بیفته، هوشیارسازی لازم اتفاق بیفته. ما اگر می‌خواستیم همه چیز رو ببندیم به مشتری نباید رمز پویا رو ایجاد می‌کردیم. من می‌گفتم خب آقای مشتری حواست باشه رمزت رو تو سایت فیشینگ نزن. بنابراین واقعا اینطوری نیست. خود شرکت کاشف تو حوزه آگاهی رسانی و آموزش هم در واقع اقداماتی داشته، حالا چه به اسم کاشف چه حمایتی از شرکت‌هایی که کار تبلیغاتی می‌کنن می‌تونن در واقع تو آگاهی رسانی مشتری‌ها اقدام می‌کنن. شبکه بانکی بانک‌ها کم کار نکردن روی مشتری‌ها، اونها هم در واقع تلاششون برای این بوده که اون حلقه ضعیفه رو تقویت بکنن، اگرچه که فرمایش درستی است، فرض ما هم اینه که ما امنیت سولوشن های پرداخت و بانکداری رو به امنیت مشتری بند نکنیم. خیلی ممنونم، ایده های خیلی خوبی مطرح شد، گفتمان خیلی خوبی شکل گرفت، خیلی از در واقع عزیزان ما از حوزه بانکی و پرداخت و جلسه حضور داشتن، صحبت هایی که شد من فکر نمی کنم صحبت هایی باشه که عزیزانمون در بانک ها و پی اس بی ها نشنیده بودن یا فکر بهش نکرده باشن. به هر حال بحثایی که انجام میشه خیلی داشت در واقع برای ماهایی که تو جمعای کارشناسی میشینیم و حرف میزنیم تکراریه. امیدواریم که به کار بیاد، امیدواریم که به هر حال اینها مجموع مختزیات ناظر بر بیزینس و کسب و کار و ارزش خدمتتون فضای بانکداری کشور ما رو ببره به سمتی که بالاخره از این ایده ها استفاده بکنیم، این ایده ها رو به کار ببریم. و بانک مرکزی هم اتفاقا دنبال این هستش که بانک ها پیش دستانه، چرا منتظر رگولاتور پیش دستانه تو این حوزه گام بردارن و در واقع موجبات ارتقای امنیت شبکه بانکی رو انشالله ایجاد بکنن. این هم در واقع نافی مسئولیت رگولاتور، نافی مسئولیت در واقع شرکت های مثل ما که کمک داریم میکنیم تو این حوزه به رگولاتور نیست. خیلی ممنون، متشکرم از دعوتتون.
آیا اصلا من یه نکته آخرش رو بپرسم، تو صحبتم گفتم این مثلا رتبه بندی امنیت بانک ها رو که دارید انجام میدید رو ملاحظه خاصی دارید که اعلام نمی کن کدوم بانک چه رتبه ای گرفته، کدوم ضعیف بوده، کدوم قدیم
قبیل بوده؟ ببینید آیا افتاده به هر حال افشای این اطلاعات در واقع نیازمند سیاست بانک مرکزی، یعنی نیازمند اختیار افشاش در حد اندازه در واقع اختیارات شرکت کاشف نیست. این در واقع تصمیم بانک مرکزی است که آقا این مثلا اطلاعات مربوط به رتبه بندی رو افشا بکنه تو این برهه یا نه، در واقع فعلا در واقع با خود بانک ها این رو در میون بگذاره، یه فرصت هایی به بانک ها داده بشه. ببینید نباید یه کاری کرد که اون چیزی که میتونه انگیزه ایجاد بکنه بیشتر چالش ایجاد بکنه.
قبول دارم الان ما تو
قطعا من فکر می‌کنم که این در واقع تدبیر تو بانک مرکزی وجود داره که هر جایی لازم باشه این اطلاعات رو در واقع افشا بکنه. ولی عرض میکنم دیگه نباید در واقع یه کاری بکنیم که بیشتر از این که منفعت ایجاد بکنه چالش و جنگ و دعوا و نمیدونم اینجور چیزا ایجاد بکنه. توی یه محیط انشالله آروم، چیزی که من شاهدش هستم در بعضی از جلسات که با حضور معاون فناوری اطلاعات بانک ها برگزار میشه، واقعا فضای سازنده ای، علارغم اینکه نظارت اونجا داره خروجیشو نشون میده تو همین رتبه بندی ها نقاط ضعف داره مطرح میشه، ولی علارغم این موضوع میبینم که فضای خیلی سازنده ایه. عرض میکنم تحرکاتی که توی این مدت ما در حوزه مدیریت تقلب داخل بانک ها میبینیم نتیجه همین اعتمادی است که الان بین بانک ها و بانک مرکزی ایجاد شده. اگرچه که مطمئنم اگر به یه نقطه‌ای برسه که لازم بشه که این در واقع رتبه ها اعلام بشه این اتفاق هم خواهد افتاد. در نهایت هر زمینه چه بشود چه نشود حوزه اختیارات بانک مرکزی است، تصمیم بگیره حتما در واقع افشا هم خواهد شد.
قطعا من فکر میکنم البته افشای اطلاعات در این حوزه خاص امنیت و کشف و تقلب اصلا چیز بدی نیست. ما دقت بفرمایید تو همین نظام بانکی شرکت شاپرک داره میزان تراکنش ها رو هر ماه گزارشش رو به ریز داره اعلام میکنه. باعث شده که متاسفانه یه جاهایی همطور که گفتید البته در شبکه پرداخت به خاطر اینکه این تعداد تراکنش ها افزایش پیدا کنه و رتبه ها جا به جا بشه، من اول باشم که دومه، یه جاهایی مسیر متاسفانه تو مسیر اشتباهی قرار گرفته. ما دقت بفرمایید یه IMI 100 اگه اشتباه نگم اسمش رو که درسته مؤسسه مدیریت صنعتی 500 شرکت برتر کشور رو اعلام میکنه، همه شرکت ها تو حوزه کسب و کاری دارن خودشون رو میکشن هر سال که برن رتبه شون رو ارتقا بدن که بگن که آقا ما تو نظام اقتصادی کشور جایگاه بهتری داریم. حالا چه اون موضوع باشه چه حالا حفظ صندلی برای مدیران عامل اون شرکت ها، ولی در حوزه امنیت من فکر کنم این حق مردمه که بدونن بالاخره با این بانکی کار که دارن کار میکنن، چون میگم سنسش خیلی سمت مردم تا زمانی که اتفاق واسه فرد نیفته اصلا قابل چیز نیست، قابل درک نیست که من آقا این بانکه ام بود ام نبود، خطایی که اتفاق افتاد سمت من بود یا سمت بانک بود، اینا رو شماها دارید توی سیستم ها میبینید و این رو اعلام کنید. فکر نمی کنم حالا بانک مرکزی تصمیم بگیره اطلاع رسانی بکنه توی این حوزه، باعث میشه که بانک ها در این حوزه خاص که هم کمک به نظام بانکی هم کمک به کشور و هم در انتها به خود کاربر میتونه کمک ویژه بکنه، بیافتن توی رقابتی که آقا ما در حوزه امنیت نفر اول باشیم، که چیز بدی هم نیست، برعکس میتونه چون موضوع مثبتیه کمک کننده باشه. آقای دکتر عباس نژاد عزیز در انتها صحبت ها و جنبندی حضرت عالی رو میشنویم، خدمت شما هستیم، خداحافظی هم بفرمایید در ادامه صحبت، ممنون میشم.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید، از جناب عالی آقای منصف‌تری عزیز و همه دوستانی که فرصت گذاشتن و در این حوزه موارد رو نوشتن و توضیح دادن و به هر حال با ما همراهی کردن، بسیار تشکر میکنم. در هر حال امیدوارم که شبکه بانکی از توان تخصصی کشورمون بیشتر استفاده بکنه و شرکت‌های دانش بنیانی که میتونن تو حوزه هوش و امنیت سایبری بیشتر بهش کمک بکنن رو هم مورد توجه بیشتری قرار بده. شاید تخصصهای داخلی کشورمون بتونه کمک بکنه که امنیت بیشتری داشته باشیم، ابیوز و فراد هم به حداقل برسه و مردم خوشحالتری در استفاده از خدمات بانکی داشته باشیم. امیدوارم که همگی خوب و سرحال و سلامت باشید. ممنونم ازتون، روز همگی بخیر.
خوشحالم، متشکرم. البته که مردم در حوزه استفاده از خدمات بانکی همین الان هم به نسبت خب خدمات بدی هم عرضه نمیشه، یعنی ما تو حوزه این که بتونیم پولمون رو تو بانک ها بذاریم و خارجش بکنیم اتفاق بدی نمیفته، هرچند که حالا شرایط کشورم خدا رو شکر شرایط استیبلیه، ولی خب این که حالا نظام بانکی و بانک مرکزی مشخصا خدمات بهتری بدن، سود با تحصیلات با سود کمتری به مردم پرداخت بشود، پایه پولی کشور قوی باشه، نه اینکه ما الان متاسفانه با این افزایش قیمت نرخ دلار هم روز به روز فشار به بدنه ضعیف جامعه متاسفانه داره بیشتر میشه. من تعجب میکنم اولین دوره در نظام حاکمیتی کشور ما که الان کابینه دولتی جدید مستقر شده، ما هنوز رئیس کل بانک مرکزیمون مشخص نیست، کشمکش های جدی وجود داره، سهم‌خواهی جدی وجود داره در این که ما رئیس کل بانک مرکزی معرفی بشه، در صورتی که ما همون جمله معروف آقا الان دیگه تو شرایط خیلی خاصه هست کشور، اگه دیروز خاص بود امروز خیلی خاص داره و وضعیت هم متاسفانه بدتر و بدتر داره میشه و این عدم ثبات و این بی انگیزگی در حاکمیت بانک مرکزی که من دارم میشنوم دوستان یه مقدار نسبت به امور حالا جاریشون که قطعا سر جاش هست دارن کارشون انجام میدن، ولی اینکه اقدامات جدیدتری انجام بدیم یا برنامه‌های آتی رو جدیتر دنبال بکنیم تا تعیین نشدن وضعیت رئیس کل یه مقدار دوستان مستعجل شدن و امیدواریم که در هفته آینده صحبت از اینه که رئیس کل معرفی بشه، ایشون مستقر بشه و موضوعات سمت بانک مرکزی و حاکمیت اقتصاد پولی رو تو کشور به صورت جدی‌تر دنبال بکنن. برنامه امروز هم که بحث امنیت بود چیزی هستش که میگم متاسفانه حکایت همین کروناست، تا بلا سر آدم نیاد یا نزدیکانش نیاد متاسفانه توی این حوزه تقلب یا امنیت شبکه بانکی اشتباهی رخ نده نمیشه فهمید که این دردش تا چه به اندازه میتونه خانواده رو دچار مسئله بکنه. امیدواریم که حالا بانک‌ها فارغ از اینکه حالا ریسکای سمت خودشون به چه شکل هستش و به چه شکل به مشتری دارن نگاه میکنن یه مقدار جدیتر عمل کنن سمت مشتری رو، اینکه همه ریسکا رو شوت کنیم در یه قراردادی بگیم آقای تیم حالا جالب دقتن بکنید قرارداد الان الکترونیکی شده، مردم ما هم که اصلا این کاره نیستیم، طرف میره خونه معامله کنه حتی حاضر نیستون قولنامه‌ای که توی بنگاه یا توی این فکر می‌کنم ثبت اسناد دفاتر ثبت اسناد میره امضا میکنه رو یه بارم از روش نمیخونه، فقط یه امضای تش میزنه میاد بیرون، که این روش هم متاسفانه متداول شده توی نظام بانکی و جاهای مختلف کشور که همه چیزو بندازیم سمت مشتری. خب یه مقدارم مشتری مداری ما بکنیم، چه ایرادی داره که حالا مشتری رو هم ما حبی کنیم. ممنون از شنوندگان عزیز که تا به اینجا ما رو دنبال کردن، انشالله که سالم و سلامت باشن، هفته های بعد ما بتونیم خدمت دوستان باشیم. ممنون از آقای اطهری عزیز که لطف کردن تو این برنامه ما رو همراهی کردن، ببخشید اگر یه جاهایی هم ما صحبتهایی رو کردیم که شاید به میزانی حالا یه مقدار بگیم نقد تندی بود، ولی خب میدونیم که نقد سازنده میتونه کمک بکنه به سیستم بانکی و دوستان اینو به دل نگیرند از ما به عنوان رسانه و به عنوان کسی که وظیفه‌شه که افکار عمومی رو نمایندگی کنه و دغدغه‌ها رو یه مقدار با زبان بدون لکنتی بیان بکنه بپذیرید و دال بر چیزی دیگری نذارید. ممنونم که کنار ما بودید آقای اطهری، آقای عباس نژاد عزیز، امیدوارم که هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. من خداحافظی میکنم، آیا باسم جدایی اثری خداحافظیتون رو بکنید که بریم برای موسیقی پایانی. آرزو سلامتی دارم، خدا نگهدار همگی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما دستاندرکان رادیو هست و پرداخت و همه شنوندگان و مخاطبین محترم که تحمل کردن این یکی دو ساعت رو، همه دوستان و عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. همچنین آقای عباس نجات، خداحافظی از عطالی.
ممنونم از همگی، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار همگی.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می‌کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میز گرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می‌کنم. لطفاً این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنین و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنین. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ، فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد. در زلف شب گره بزن آن زلف مست را، شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمان نیست. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی عاشقان نیست. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم.
شب را سحر کنم با من بخوان.